گروه های فتنه و انحراف دانست. گروه فتنه عنوانی است که حامیان حکومت جمهوری اسلامی برای معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 به کار می‌برند و جریان انحرافی به نزدیکان احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود. حسین شریعت مداری که قبلا پیش بینی کرده بود رفسنجانی نامزد انتخابات نمی شود اظهار داشت رفسنجانی فریب خورده و همین امر وی را در معرض یک شکست قطعی و غیر قابل اجتناب قرار می دهد. مدیر مسئول روزنامه کیهان در بخش پایانی یادداشت امروز خود تلویحا رفسنجانی را تهدید کرد و در مورد برخورد حزب الله فدایان رهبر جمهوری اسلامی به او هشدار داد. هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته بارها اعلام کرده بود که تنها پس از کسب نظر موافق خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا می‌کند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، بفرمایید.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه.
خواهش
میکنم. من یه سوال داشتم راجع به دختر پسرایی که میخوام با هم ازدواج بکنن و یکی از دو طرفین قبلا توی ازدواج دیگه بوده و این ازدواج دومشه. میخواستم به طور کلی یه مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، بغیر از این که بغیر از مثلا در نظر گرفتن مسائل توافقیشون که حالا تفاهم داشته باشن با هم دیگه، آیا ممکنه این مسئله مشکلاتی براشون پیش بیاره یا نه؟ به طور کلی یه مقداری توضیح بدین.
نه خب اونه که نه، خب اون به طور کلی یه بحثیست که من اصلا نمیدونم شما دنبال چی هستی. ببینید عزیز، ما دو جور به ماجرای رابطه دو تا انسان برای ازدواج نگاه میکنیم. یکی این که گذشته و اتفاقات و ارتباطات اون آدم و یا حرف و گفتگوی مردم برای ما یه جایگاهی داره، یه اهمیتی داره. یه زمانی است که گذشته رو کنار گذاشتیم و راجب حالا که ما که هستیم و چه هستیم و کجا هستیم و کجا میخواییم بریم صحبت میکنیم. بنابراین کسانی هستن که هستن همین حرف رو که بدانن که کسی که میخوان باش ازدواج کنن قبلا از یکی خوشش هم میامده فکر کنن به درد من نمیخوره، و کسانی هم هستن که در حالی که طرف چند دفعه ازدواج کرده یا با یه دی رابطه داشته، از چند نفرم چند تا بچه داره، براشون مهم نیست. بنابراین اینا بیش از همه مرتبط است به نوع انتظار، نگاه، اهمیت این موضوع ها. برای برخی دو نفر با هم آشنا میشن، ای بسا من فراوون شنیدم که اصلا نه اهمیتی میدن که در گذشته او که بوده و چه بوده یا چه کرده، یا تعداد روابطش، حالا به صورت ازدواج یا غیر ازدواج یکی بوده یا 25 تا. اما برای یه عده‌ای هستن که حتی تصور این که این آدما حتی وقتی 11 سالشون بوده از یه کسی خوششون میامده در حالت کودکی هم اذیتشون میکنه و آزارشون میده. بعد برمیگرده به این که این گذشته تا چند اندازه تو امروز اثر مستقیم داره، نه اینکه اثر ذهنی. یعنی اون آدمی که قبلا با این آدم ازدواج کرده بوده یا با این آدم رابطه داشته چگونه در ارتباطن با هم، یا چگونه به هر حال در صحنه زندگی هستن، آیا هنوز موضوع و مسائلی وجود داره. مثلا وقتی که دو نفر با هم ازدواج کردن و از هم بچه دارن، در بیشتر موارد خب این رابطه ادامه پیدا میکنه، حداقل به خاطر بچه ها. و وقتی که چنین موضوعی وجود داشته باشه، موضوع رابطه گذشته همچنان میتونه اثرش رو و یا نقشش رو در زندگی امروز ایفا کنه. و یا فرض بفرمایید که اگر یک جدالی بوده همچنان این جدال ادامه پیدا کنه، اگر با توافق جدا شدن نوعی از ارتباطات و بعضی از اوقات حتی دوستی ها ممکنه طرف دیگر رو راضی و خوشحال نکنه. حتی آمدن نامی یا حضور و وجود یک کسی برای اونا معنا داشته باشه. از این جهت افراد اولا در یک جامعه با هم بسیار متفاوتن و دوم جوامع مختلف برخی از اوقات اصلا نمی فهمند یه مردم دیگه، جامعه دیگه ای رو که به موضوعی از این قبیل اهمیت میدن. به همین جهت است که یه عده ای از این که کسی قبلا ازدواج کرده اون رو برای خودشون و افکارشون و اون ذهنیتی دارن مناسب نمیدن، یه عده ای این رو کمتر بهش اهمیت میدن، اصلا براشون ممکنه فرقی نکنه. و این موضوع خیلی خیلی جنبه فردی و شخصی داره، در حالی که ما تحت تاثیر دوربری هستیم. مثلا ممکنه پسر و دختری براشون با دختر و پسری که میرن بیرون و قبلا مثلا ازدواج کرده یا روابطش اهمیت نشه، ولی ممکنه خانواده و پدر و مادر نسبت به این موضوع حساسیت هایی داشته باشن. علتش این است که این دو این باورها رو ندارن ولی خانواده دارن، و اگر خانواده نقشی و یا به هر حال تأثیری و اثری میتونن تو این رابطه و زندگی و تصمیم برای ازدواج بگیرن، خب اونجا میتونه به صورت مثبت یا منفی خودش رو که غالب اوقات هم منفی نشون بده. اینه که مطلب جدی است. تنها موردی که من به دلیل پیچیده بودن این انتخاب و تصمیم همیشه توصیه کردم این است که اگر یک کسی با یک کسی ازدواج کرده، اگر یک کسی یه رابطه طولانی داشته، بد نیست که آدم نه از سر این که بخواد تحقیقاتی بکنه که اون رابطه چه بوده یا هنوز چه اثری هم اکنون داره، گرچه اون هم مهمه، مهم این است که واقعا چرا به هم خورد. چون غالب اوقات اون اتفاقی که تو زندگی و رابطه قبلی افتاده احتمال این که دو مرتبه تکرار بشه بسیار زیاد. اگر فردی برگشت گفت که این آدم در این زمینه ها مسائل و مشکلاتی داشت یا ما با هم در این موارد گرفتاری هایی داشتیم، خب اگر برای شما مهم هست اون رو باید به حساب بیارید، اگر نه نه. و به همین دلیل است که من برخی از اوقات مخصوصا آدمایی که اطلاعات کمی دارن یا میخوان با یه اطمینانی تصمیم بگیرن، حرف من این است که یه منبع بسیار مهمی که میتونه به شما یه مقدار گزارش هایی رو بده که بر مبنای اون شما یه مقدار تحقیق کنید ببینید چه خبر است، رابطه قبلی یا ازدواج قبلی است که بازگو کننده خیلی از حالات اون آدم و روابط اون آدم میتونه باشه، ولی برای برخی اونقدرها معنی نداره. برای بعضی به مجردی که فهمیدن یک کسی قبلا ازدواج کرده احتمالاً دیگه فکر میکنن دلیلی برای ادامه رابطه نیست، ولی خیلی خیلی متفاوتی. یعنی واقعا این مثل پشت فرمون است که یه صد نفر توی فریوی دارن رانندگی میکنن، حالا یه کسی باید بپیچه به چپ، یکی به راست، یکی با سرعت کم کنه، یکی زیاد کنه. قواعد کلی مشخص است، ولی در این گونه موارد افراد اینقدر با هم متفاوتن که من بارها دیدم حتی تو کار تراپی که وقتی که یکی برخواسته بگه که من بذار راجع به زندگی یا روابط گذشته هم گفته من هیچ علاقه به دانستن و شنیدنش ندارم، و اینو واقعا میگفت اصلا میگفت برای من مهم نیست، اصلا فرقی نمیکنه، در حالی که یه عده‌ای با یک کندوکاو و شک و سوء ظن و مانور و بازی و حتی برخی از اوقات جاسوسی و کاراگاهی و اینا میخوان سر در بیارن چه خبر بوده. خب اینه که هر کسی باید ببینه خودش کجا ایسته، نتیجتاً کجا ایستاده. به همجاست که فرض بفرمایید یک کسی که براش این موضوع مهمه، خب بهتر است که یک کسی رو انتخاب کنه که یه همچین گذشته آشکاری نداشته باشه، یا حداقل زیر فشار دیگران با وجودی خودش ممکنه اهمیت چندانی بهش نده قرار نگیره، و الا این فاکتورها، این عوامل وقتی وارد روابط پیچیده امروز میشن، بعضی از اوقات میتونن واقعا کشنده و ویرانگر باشن و یه رابطه ای رو به هم بریزن. و ضمناً در این گونه موارد هم آدم ها وقتی که میبینن یه کسی با کلیت اون آدم و رابطش مسئله داره، باید برن دنبال کارش. من همیشه عرض کردم فرض بفرمایید اگر شما کسی هستید که حساسید نسبت به این که این آدم چه روابطی داشته یا چه خبر بوده در زندگیش و نسبت به این موضوعها بسیار شکننده و آسیب پذیرید، طرف مقابل وقتی از این خبر شد باید دنبال کارش. همیشه عرض من این بوده که شما نگاه کنید که اگر آنچه که در مورد شما هست رو حتی با یه 10-20% بدتر، به خاطر اینکه آدم ها ممکنه باور نکنن یا افراد ممکنه اغراق کنن، به گوش اون آدم رسید چه میکنه، یا مطمئن شد که اینا بوده چه میکنه. برای اگر من بدونم که اگر با یه آدمی دارم میرم بیرون، او بدونه که من چه روابطی داشتم آنگونه که من واقعا بودم، حتما پا پیش نمیگذاره و این رابطه رو تموم میکنه، خب من خودم باید برم دنبال کارم. برای که متاسفانه در بیشتر موارد این اتفاق میفته، اونم در بدترین زمان خودش، اونم وقتی که ماجرا آسیب‌های شدید، در حالی که فقط یه رابطه‌ای که احتمالاً غلط بوده به خاطر شاید یک رنج کوتاه مدتی که ما فکر کردیم درست بوده تمام میشه و میره و من و شما برای همیشه خلاص میشیم. اینی که بارها من عرض کردم، اگر حتی شب عروسیتون فهمیدید که این ازدواج و رابطه غلطه، این فقط به خاطر اینکه اهمیت مسئله باشه، یه تاکسی بگیرید و برید و عروسی رو به هم بزنید، چون قرار نیست آدم وقتی مطمئنه یه رابطه خرابه جلو بره. نتیجتاً اگرم یه کسی میدونه اگر دیگری از سابقه او با خبر بشه قبول نمیتونه بکنه، تحمل نمیتونه بکنه، اوست که نباید نزدیک بشه و کوشش هم نکنه، یا پنهان کنه یا اون آدمو قانع کنه، برای که اینا اصلاً کار نمیکنه. من در ایران بارها با کسانی روبرو شدم که خبرهای اولیه رو جدی نگرفته بودن به دلایل بسیار، ولی 3 ماه 6 ماه 1 سال که از ازدواجشون گذشت، حالا ماجرای این که اون موضوع چه بود و اون اتفاق چگونه صورت گرفت و اون رابطه چگونه شروع شد و ادامه پیدا کرد و تا کجا پیش رفتی تو به چه دلیل تمام شد، اصلا میشه موضوع و مسئله اصلی زندگی. بنابراین افرادی که نسبت به این موضوع حساسن یا فکر میکنن خانواده‌ای دارن که نسبت به اینا حساسن و اونا رو تحت تاثیر قرار دادن، بهتره در این گونه روابط از آغاز اصلا شروع نکنن که علاقه ای هم پیدا نشه و بعدن در مقابل دورایی ها که انتخابای هر کدام فقط بد و بدتره خودشون رو قرار ندن.
مرسی، خیلی
لطف کردید. خواهش میکنم، تمنام دارم. سلام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
ساعت مشاوره خانواده با پروین و سایمن، مشاورین آگاه و با تجربه. همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر، پروین جوادی در مورد مسائل و مشکلات خانواده و سایمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهند کرد. مشکلات به خودی خود حل نمی‌شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
من ببخشید، من از کانادا زنگ میزنم. من 29 سالم هست و اینجا دانشجو هستم. بعد 10 ماه هست که توی یه رابطه هستم با یه پسری، هستم دانشجوی همینجا ایرانی، همینجا شروع کردم رابطه‌ام. و البته الان
ایشون چند سالشه عزیز؟
بله؟
ایشون چند سالشونه؟
3 سال از من بزرگتره، 32 ساله.
شما چه مدتی از کانادایید؟
تقریبا 3 سال و نیم، 4 سال.
و ایشون چه مدتی از کانادا هستن؟
6 سال.
اوکی، خب چه خبر است؟
بعد رابطه همونو شروع کردیم، یه جای همدیگر دیدیم و رابطه تقریبا یکمی سریع پیش رفت. هفته دوم رابطه همون که بود، یه دوستای خیلی صمیمی داره. هفته دوم رابطه منو به دوستاش معرفی کرد و با این دوستا خب خیلی دور هم جمع می‌شدیم، این ور اون ور می‌رفتیم و همه چی. بعد رابطه تقریبا خوب بود و من احساس می‌کردم از مدل رابطه که رابطه رو داره مثلا جدی نگاه می‌کنه و حتی هیچ‌وقت باهاش بحث نکردم که مثلا دلیلت از مثلا ایجاد رابطه چی هست، ولی خب از کارهایی که می‌کرد احساس کردم که مثلا نسبت به رابطه
بیزی جدی داره. نه، صبر کنید. نه، این کار حتما غلط است. ببینید، من اگر بگم صدها بار، اگر جرأت بکنم بگم هزاران بار، با روابطی روبرو شدم که اصلا طرف مقابل فکر مثلا ازدواج و آینده نبوده. یه رابطه‌ای بوده در یه شرایطی داشته و بعدم آمده و رفته. این که وقتی دیگری دفعه صحبت از ازدواج کنه اصلا جا میخوره موضوع ازدواج چی بود؟ یا احتمالاً تو چرا این گونه به موضوع نگاه کردی؟ ما در این گونه موارد آدم ها مشخص و معین باید بگن که وارد رابطه شدن با چه قصد و نیتی، و این از قرائن و علائم و نشانه ها که نمیشه عزیز رسید، برای چرا اصلا مطرحش آدم نکنه. به همینجاست که بسیاری از آدم ها حتی نه تنها جلسه اول هم گفتن، ولی به جلسه دوم این است که من دنبال یه رابطه جدی هستم که منجر به ازدواج بشه و الا واقعا رابطه سطحی رو ترجیح میدم یا گذرا رو ترجیح میدم نداشته باشم. اینه که شما یه فرضی کردید که چنین هست، من اصلا حرفی ندارم همچی فرضی بکنید، ولی باید آماده باشید که اون آدم ابدا همچی نظری نداشته باشه، و وقتی هم که احتمالاً رفتاری داشت یا کاری کرد یا به هر حال تصمیم دیگری گرفت، اصلا شما قرار نیست بکنید که کسی به شما دروغ گفته یا پنهان کرده. این شما بودید که مردگو آدم هایی هستن که مدت هاست با هم رابطه، حتی یه حرف محبت و آمیزی که بوی یه علاقه سنگین و شدیدن باشه بهم ندن، ولی طرف مقابل فکر کرده اصلا اسم بچه هاشون هم انتخاب کردن. اگر حرفی زده نشده که معنی نداره. شما اگر خونه کسی رفتید که معنیش نیست باید خونه شو بخرید، مهمونی اومدید، اگه میخواید خونه رو بخرید باید یه گفتگوی دیگری بکنید. یعنی این رو هم به خاطر برای شما میگم هم برای بقیه. حالا من نمیدونم شما چرا دلتون خواست به موضوع اینجوری نگاه کنید و چرا نپرسیدید و یا ایشون چرا توضیح نداد.
نمیدونم چرا نپرسیدم، چون احساس کردم که مثلا شاید اگه از اول مثلا آدم این حساس رو میکردم که اگر از اول بپرسم یه جوری مثل اینه که نشون بدم یا مثلا یه جوری یا مشتاقم یا مثلا حالتی مثل عبارتی که استفاده میکنم میخوام پوشش بکنم برای یه کاری خواستم که مثلا اول شناخت به وجود بیاد و بعد خودم هم خواهد اول که
نه. من حرفی نه، من هم خیلی راحت نیستم با استدلالتون ها، یعنی اینکه پوشش کنم شما میخواید باید پوشم بکنم، این شما رو یک حالا برفرض نظرتون درست، ولی دو تا مسئله است. یکی این باید بعد از یه مدتی مطرحش کنید، دومی که نباید انتظار داشته باشید، چون اون مسئله منه. من دیدم که تاکیدم رو اونه که بگید تو چرا با من 10 ماه بودی؟ خب تو 10 سالم باشه، ولی وقتی هیچ حرفی در اون مسیر نظره چه فرقی میکنه؟ حالا چه شد؟ حالا موضوع اصلا چه است؟ چرا به هم زدید؟ چرا به هم خورد؟
بعدش مثلا مامان و باباش اومدن اینجا، منو به مامان باباش معرفی کرد. از اون طرف ایران به خاطر بعضی از مسائل مخون خانواده ها، مثلا نه به خاطر این مسئله، ولی خانواده ها با هم مثلا دوست آشنا شدن. همه اینا اتفاقات بوده اینا، ولی یه چیزی که منو بعد وقتا مثلا اذیت میکرد این بود که چه مهمونی هایی که مثلا توی دور همی هایی که جمع شدیم، همون دوستای خودمون بودیم، رابطه من و اون با هم توی مهمونی عادی بود. یعنی نه که بگم خیلی دور برای هم بودیم و نه این که مثلا کار با کار هم نداشتیم، اما وقتی مثلا توی مهمونی میرفتیم یا توی یه جلسه که مثلا 4-5 غریبه بین ما میومد، من همیشه احساس میکردم که مثلا این رابطهش توی اون جمع نسبت من سردتر میشه، ولی نسبت باعث یه سری دعوا میشد بین ما بعدش، یا مثلا من ناراحت میشدم، یعنی گفتم مثلا تو چرا مثلا اینجوری میکنی؟ بعد جوابی که به من میداد این بود که میگفت من دوست ندارم شواف بکنم. خب وقتی دو نفر مثلا اینا که میدونم ما با همین، من چرا باید شواف بکنم؟ میگفت من هم جوابش میدونم من
نه نه اون حرف بی خود. مثل که آدم بگی من اسمم نمیگم برای که خواهم شواف بکنم، یا نمیگم مهندسم برای شواف. یعنی که اون که بهانه است و بازی، برای اصلا کی گفته شواف بکنی؟ شما معتقدید که همه میفهمن ما دوتا با هم رابطه داریم، بنابراین خب کنار من باش که معلوم بشه رابطه داری. مردم چرا به شک میندازی؟ البته اگر اصلا مهمه. نه، اون که به نظر من یه بهانه است. اون حالا وسط خودیا نمیخواسته وانمود کنه که من با کس یا کسان دیگر هستم، غریبا خواسته درو باز کنه برای دیگران، شاید هم دلایل دیگری داشته. من نمیدونم تو این که شما فکر کنید، ببین آخه باز بر اساس فرضای شما این که خانواده ها با هم آشنا شدن میتونه یک معنایی داشته باشه، ولی نه باز جدی. و بعدم تازه نشوندنده این است که هر دوی شما که بیشتر عمرتون تو ایران بودید، همچنان ازدواج رو یه مقدار تصمیم خانواده میدونی تا خودتون.
من حالا خودم به شخصه مثلا هم خانواده هم ازدواج برشونه که من تصمیم میگیرم، چون من موردهای قبلا بوده و بعد خانواده باهاشون مشورت میکنم. مشورت هم که میکنم همچنان جوابی که ما به شما اعتماد داریم، تصمیمی که گرفتی درسته، انقدر میدونیم که مثلا عاقل هستی که تصمیمی که میگیری درسته. خب سعی کردم همیشه مثلا هم کسایی که حالا انتخاب کردم یا مثلا پیش اومده کسی باشه که میدونم خانواده ردش نمیکنه، مثلا از نظر مثلا خانوادگی مثل خودم باشه، نه بالاتر باشه نه پایینتر باشه، بعد سوادش مثل خودم باشه. مثلا اینجوری تصمیم گرفتم که خانواده با هم هیچ مخالفتی نکردن. ولی
البته عزیز نه سب کنی اولا اینا خیلی معنیدار نیست. اولا خانواده مخالفت نمی کنن چون نمی دونن. دوم خانواده مخالفت ببخشید این صدا داره پخش میشه عزیز نفستون. دوم خانواده مخالفت نمی کنن به خاطر فکر کنم فرقی نمی کنه. سوم میگن بعدا میدازه گناه و گردن ما، ای خوب شد میگه تقصیر شماست بد شد. چهارم این که دلشون میخواد هر چه زودتر شما شوهر کنین، پس برای چی مخالفت؟ هر کی شما موافق میگه باش. اینا نشانه خیلی خوبی نیست. یعنی ما برقرار بیش از این با هم حرف بزنیم و بیش از این حتی مادر شما بگه نمیدونم دماغش کجه، بابا شما برگرده بگه کتش بلنده، چون گفتن این حرفا نشون میده واقعا صمیمانه صادقانه نظرمون رو در جهت مثبت و منفی بیان میکنیم، تا بعدن شما هم برای تصمیم رو میتونیم به عهده شما بگذاریم. اونم تازه مخالفت رو نمیتونیم تا آخر نگه داریم، ولی اینکه خانواده هم چی دخشی بازی میکنن خیلی نشان دهنده این که خوبه نیست. شاید هم باشه، ولی میخوام بگم من اینو جدی نمیگیرم. حتی بسیار از وقت گفتم مثلا بی تفاوتشونه. بسیاری از آدم‌ها هستن که فقط میخوان پسرشون و دخترشون ازدواج کنه، هر کی باشه ما قبول داریم. چرا؟ برای که ازدواج براشون هدفه. بقیه بعدم اون استدلالی که میکنن که شما عاقل و اینا هستید، من بهشون میگم از درد جوان هشتش نیستم. بنابراین بی خودی، برای که شما توی رشته های کار و تخصصتونه که معمولا این موارد نبوده و تجربیاتی از این قبیل اونم وقتی جا به جایی به هر حال محیط زندگی میکنه. حالا چه شد این ماجرا و داستان؟
بعد هم که گذشت از این حرفا ادامه پیدا کرد این سر همین مشکل
ببخشید صداتون ببخشید منو صدا خراب شد عزیز. قبلا خوب بود، ما برای پخش مشکلی نداشتیم. حالا اینکه ممنون میشم اگر همون کاری که قبل بفرمایید الان ببینم
الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
بعدش تا اینکه مثلا چند وقت پیش من هی احساس میکردم که این ما رابطه هم داره از هم دورتر میشه. یعنی مثلا من اگه مثلا اوایل رابطه و اواسط رابطه در جریان مثلا کارهایی که میکردیم با هم بودیم، کاری که من میکردم، حالا کار درسی غیر درسی، که اونم همینطور، احساس کردم که این مثلا اواخر رابطه کمتر با من مثلا در مورد حالا مشکلاتی که داره، اتفاقاتی که میفته با من صحبت میکنه، این رابطه احساس میکنم دورتر و سردتر شد. یه دو سه بار مثلا هی بهش گفتم من این احساس میکنم، هی جواب میداد که من درگیر کارم، یا مثلا نزدیک فارغ التحصیلیش بود، نزدیک فارغ التحصیلی، اینو من به این حساب که الان خیلی ذهنش مشغوله مثلا کاری نداشتم. چون اینکه گذشت و من متوجه شدم که مثلا خونش رو که خونه که زندگی میکرده قراردادش رو فسخ کرده و اصلا به من نگفت، که مثلا تاریخ دفاعش که مشخص شده بود چی به من مثلا نگفت. این توی احساس کردم که خب مثلا کسی که یه اتفاقات مهمی توی مثلا زندگیش که اون تاریخ مثلا میفتد با من در جریان نمیذاره، خب احساس کردم یه چیزی این وسط داره میلنگه، موضوع عادی نیست، مثل قبل نیست که مثلا کوچکترین کاری که میکرد مثلا به من زنگ میزد میگفت الان مثلا با استادم اینجوری گفتم اونجوری، مثلا کوچیکش هم به من میگفت و حالا مثلا که به این بزرگی رو به من نگفته بود. یکم باهاش بحث کردم سر همین اینا، آخرش باهاش مطرح کردم که تو وقتی که یه همچین مذاکره به من نمیخوای بگی، خب من یه سری نشانه ها سر من که تو مثل قبل نیستی، یا اینکه تصمیمت مثلا یا تصمیم تو عوض کردی، یا اینجوری که من به رابطه فکر میکنم مثلا به رابطه فکر نمیکنم، من از اول اشتباه فکر کردم. بهش گفتم که من توی رابطه‌ام مثل باهاش شروع کردم جدی رابطه، یه رابطه رو برای جدی و اینکه به یه جایی برسه شروع کردم، اولش آدم میخواد بشناسه و بعد مثلا یه تصمیمی بگیره، ولی هدفم این بود که رابطه جدی باشه. اینا بهش گفتم و بعد گفتم که خب دقیقا هم نشتم سیستمی هم نیستم که بخوام یه رابطه از خبر خوش گذرونی و فان مثلا رابطه داشته باشم. جوابی که به من داد خیلی جواب مثلا درستی به من نداد که مثلا بیاد بگی نه منم برای فان رابطه نمیخوام، مثلا هیچ جواب اینجوری به من نداد، مثلا
سکوت
کرد
و
هیچی نگفت و اینا. و گفت
نه جب سکوت کردن، یعنی این که توضیح بده، سکوت کردن یعنی که تو اینجوری فرض کردی، من که با این فرض جلو نمیاد، بلوی حتی شاید میذارم تو اینجوری هستی ولی برای من معنایی نداشت. بلوی تو اگر نمیخواستی رابطه ای رو شروع کنی مگر این که جهت هدف ازدواج داشته باشه، باید مطرح میکردی و میگفتی. یعنی این حال اون ببینید، اون سکوت معناش اینه که اینو تو درآوردی و بعدم نمیخواد بگه که من پنهان نکردم، من به رو خودم نیوردم، من از این فرصت استفاده کردم ببینم حالا چی میشه. ولی پاسخش به شما با سکوتش معناش این است که من اگرم حتی از اول یه نگاهی این چنین به تو داشتم الان ندارم، بلکه وقت وارد یه بحثی میشه که چرا داشتی چرا نداری و حرفایی از این قبیل، یا تازه میگه تو خب پس تو هم با این نیت کنی چرا الان نه. ببینید چون برخی از اوقات ما یه سوالایی میکنیم به عنوان چرا که اصولا اصلا سوال درستی نیست، پاسخش هم خیلی از اوقات اون آدم نمیدونه، بعدم شاید نخواد بگه، بعدم تازه بیشتر به ما آسیب میزنه. به همجاست که بعضی از اوقات سکوته معناش این که هر جور تو دلت میخواد فکر کن که تو باش راحت تری.
ما سرمان همین برداشت که کردم که این یه همچین چیزه نیست، سکوتش سرمان یه همچین نشانه هایی داره و مثلا منظورش یه همچین چیزایی هست. بهش گفتم که من اون احساسی که میکنم توی زندگی اینه که من اون آدم تک زندگی تو نیستم، آدمی که تو بگی که من دیوانم رو پیدا کردم و میخوام باهاش باشم. جوابی که به من داد اینه گفت که اینجا که من بعد از 10 ماه رابطه نمیشم به یکی بگم که من دیوان من هست یا نیست. من این جوابش رو قبول نداشتم چون به نظر خودم
شما ببینید عزیز، ببینید عزیز،
10 ماه زمانی هست که یکی
میشه کاملا نه ببینید عزیز، ببینید من دقیقا همون حرف رو به شما زدم. شما چرایی رو میپرسید که با جواب اصلا پاسخ شما نیست، احساس او هست که از نظر شما درست نیست. ببین استدلال شما رو میفهمم، شما من بگید یه رابطه برای که به یه جایی برسه چقدر طول میکشه، من به شما میگم 6 ماه تا 1 سال و نیم، پس بنابراین حرف شما درست است که در 10 ماه یه فرد نمیتونه بگه من که در این مسیر بودم و دلیلی برای خاصی براش نشته باشه چرا به هیچ جا نرسیدم، ولی میتونه این معنا رو در حقیقت داده باشه که من اصلا تو اون راه نبودم و این فرض رو نظر تو بود. علاوه تازه یه پیام دیگه داره میده که اگرم یه نظری داشتم که شاید ما رابطمون به جایی برسه، حالا به این نشستم که نمیرسه. و این موضوع ولی چه پاسخی میتونه به شما بده؟ ببینید من دقیقاً خدمتتون عرض کردم پرسش ها میتونه در ذهن من و شما باشه، ولی واقعاً جواب ها در بیرون نیست. و به همین جهت است که برخی از اوقات این مسائل فلسفی و یا گفتگوهای روابط اجتماعی سوال اصلا غلطه. نه اینکه بگم سوال بی معنیه، ولی سوالی که معنا داره و برای شما مهمه غلطه، ولی او پاسخش به شما مشخصا اینه که میتونی ازش برداشتای خیلی مختلفی بکنین. میتونی یه برداشتش که اذیتتون کنه اینه که من اگر یه کسی رو میدیدم که اون فرد ایدئال منه، من همون هفته اول اصلا توی این مسیر قدم برمیشتم و ظرف مدت کوتاهی کاملا پابندش میشدم و گرفتارش میشدم. این یه معناشه. دومی که قبول کنید که بسیار از اوقات آدم ها با هم آشنا میشن، مثلا هدف از آشنایی که خود شما اشاره کردید چی بودم دیگر رو بشناسیم. خب میشناسیم اینو به درد هم نمیخورن. وقتی به درد هم نمیخوریم که الان نمیتونیم توضیحی بدیم برای اینکه چرا ما آشنا شدیم با هم. ما آشنا شدیم برای اینکه به هم میخوریم.
صحبتم اینه که اگر که مثلا آدم آشنا میشه ممکنه بعد از ده هم بسن به درد هم نمیخوره، ولی اینو میگه به درد هم نمیخوره و رابطه تموم میکنه.
ولی این حرف رو زده به شما
مثلا اگر به این نتیجه برسید.
نه نه این حرف رو به شما زده عزیز، حرف رو به شما زده عزیز. نه ببینید این گونه موارد یه مقدار شما میدونم دنبال اون محتوای موضوع هستید، ولی فرم مسئله نشون میده. یعنی خود شما الان چی دارید میگید؟ دو تا آدم تا مرزی رفتن توی نزدیک رشته ها، حالا کارتون برام در کار شما که موضوع مهم هستن، فرض کنید روز دفاعه، یعنی که ای بسا تو زندگیش سه روز دیگه به این اهمیت نبوده و اون اصلا با شما در میون نگذاره، یعنی اصلا با شما از نظر حسی و احساسی و انتظار و حال و ایناش اصلا حرفی نمیزنه. از این دورتر چی؟ ولی شما هنوز باز به حساب خودتون اصرار دارید و تأکید شما و یا تکیه شما به ده ماه رابطه است که به نظر من چون آدم ها میتونن ده سالم رابطه داشت باشن معنی نداشته باشه بی‌معنی است. من مثلا اونجاست، شما رو کاملا میفهمم. ولی ببینید عزیز، من تمام حرفم این هست که ما نمیتونیم بر اساس حد زدن گمان یا assumption فرض کردن پیش بریم. به همین جهت است که متوان دیروز کنفرانس که در ونکوور داشتم یکی از سوالات که آسیب 3 تا 6 سالگی هست است که من با حدس و گمان زندگی میکنم، من با assumption و فرض زندگی میکنم. نه در مورد مسائل واقعی چنین نیست. شما الان بارها شو دوستان رو خط اومدن گفتم فلان اینجوری شد، حالا فکر میکنید چی شد؟ گفتم من وقتی بتونم بپرسم که نمیام حدس بزنم. خب بگو چی شد. یعنی حتی درگیر این بازی نمیشم، چون بسیاری از ما یه ذهنیتی داریم در بسیاری از موارد، مخصوصا شمایی که توی زمینهای برخی از اوقات فنی و یه مقدار طبیعی سیستم استدلالی خاص دارید، وارد این حریم که میشید همون قواعد استدلالی یا به یه نوعی از منطق رو اینجا پیاده میکنید. ولی اینجا نه، حرفها و پیامها به مقدار زیادی زده شده. یعنی از نظر من این رابطه مدت ها بودم توی خودتون گفتید که شما رو در جریان برخی از حوادث نمیذاشت، در حالی که موضوع علاقه و ارتباط اینه که آدم ها اصلا باید فهم با هم حرف بزنن برای که با هم حرف بزنن، و غالب اوقات اولین باری که به این موضوع فکر میکنن وقتیست که به اون آدم میگن، چرسه به اینکه یک کسی بیاد زندگیش رو نوعی از شما حالا نمیگم پنهان کنه ولی با شما در میون نگذاره. اون واقع ماجرا چیز دیگریست. من اصلا نمیدونم حالا پرسشتون از من چیه. از نظر من این رابطه مدت هاست تموم بوده جان.
من چون بعد از این که مثلا بهش گفتم که من میخوام اون شبی که این صحبت های کرده، من بهش گفتم که وقتی که من این نشانه ها رو از تو میبینم، خب هیچ دلیلی نمیبینم که بخوام چیه رابطه باشم که برای طرف هم اونقدر ارزش ندارم که بخواد یه سری حرف رو با هم بزنه و میخوام که باهات جدا بشم. کلی مثلا بعدش اصرار کرد که اشتباه داری میکنی، نه که اشتباه میکنی اینطوری نیست، ولی چرا میخوای جدا بشی؟ واسه چی باید جدا بشی مثلا؟ از این حرفایی
نه اون دوتا نه اون باید اگر چیزی غیر از اون میگفت. دوتا اشکال داره، یکی که میخواست شما رو اذیت کنه، دوم میخواد شما رو از دست بده ولی شما رو برای ازدواج نمیخواد. اگه شما میخواید شما تصمیم تو
باید من خودمان قبل همین تصمیم رو گرفت، یعنی همین فکر کردم که بیشتر از این که یعنی این خودم تصورم بعد از اون صحبت های که اون شب کردم باهاش، تصورم این بود که این میخواد با من باشه، بخواست این که شاید اینجا تنهاست ولی اون هدفی که من دارم اون هدفی نیست که اون داره.
کامل.
این استدلال خودم بود و من خواستم ببینم که استدلالم آیا درست هست.
اولا عزیز استدلالتون درست، ولی دوم مشخصا میتونیم باهاش صحبت کنیم. ببینید شما اگر به یه پسری که شما رو دوست داشته باز با شما ازدواج کنه حرف میزنید، یه قشقره به پا میکرد که این از کجا اومد، این فکر از کجا اومد، تو چرا این منحرف هستی مثل جریان انحرافی انتخابات، یعنی اصلا با شما یه بحث دیگری میکرد، نه اینکه بیاد یه جوری حرفای دیگه‌ای بزنه. جواب شما رو اصلا نداده و شما هم به نظر من دوتا احتمال هستی که قصد آزارتون نداره به هر دلیلی و نمیخواد شما اذیت بشید و دوم نمیخواد شما رو از دست بده باز به هر دلیلی، یعنی حتما شما برای ایشون فایده دارید ولی بر اساس قواعد ایشون، یعنی بر اساس احتیاجات و انتظارات ایشون، نه آنچه که شما درست میدانید و دوست دارید. به هر حال به نظر من ازش بگذرید، اگر خواست ایشون بیاد دنبالتون شما دیگه دنبالش نرید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. متشکرم
که کمک کردید. روزتون بخیر. شنگان اجمن با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشن ویه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن وی ها.
تلفن رستوران حاتم میشن وی ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو همین چهارشنبه 15 از ساعت 7-10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی‌وی در شهر ایرواین خواهم داشت. کنفرانسی است که فقط به دلیل سفر من 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. به همین جهت است که من برنامه سفرم به اروپا تا حدودی برای برخی قطعی شده. 14 جون در گوتنبرگ خواهم بود که جمعه هست، شنبه و یک شنبه، 15 و 16 در استکهلم، 17 در ملمو، بعد 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود و معمولا در هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من میتونید دریافت کنید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین دوستان عزیز در جویش فدریشن برنامه رو ترتیب دادن تحت عنوان آبرو یا آل باوت آبرو، این هم عنوان جالبی است که دوستانی خانم دکتر پریسا لویدین، خانم شیرین اوبرمن، آقای دکتر سبا سومخ، فرید، دکتر فرید هلاکویی و من در خدمتون خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی و انگلیسیه، ورود برای همگان هم از دوستان یهودی و عزیزان غیر یهودی آزاد و رایگان هست. روز سه شنبه از ساعت 8 بعد از ظهر در جویش فدریشن واقع در 1317 نورت کرسنت هایت نزدیک سنست. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر آقای.
روز بخیر قربان، بفرمایید.
اجازه بدید من اینو از روی چه بردارم که این کشکش نکنه یه دست در بگذارم.
سپاس گذارم.
اوکی، من میخواستم امروز از شما، خب شما با تبحری که دیدین و تخصصتون و تواناییتون، میخواستم راجع به اتیکس اند مورال صحبت کنم. همچنین که خود شما میدونید اتیک و دیکشنری ترجمه کرده A System of Moral Principles or Values، و خود مورال هم ترجمه کرده به صلاح دیسپلین، ترجمه میشه خلاصه شد به دیسپلین. البته فقط دیسپلین نیست، ولی خب این چیزی که دیکشنری نوشته و راجعه صحبت میکنه راجعه چیرفولنس، کانفیدنس و دیسپلین برای یه گروه یا یه اندیویجوالی در این مورد. من خواهم یه توضیح شما در راستان
لغت اخلاق رو فرمودی چی نوشته دیکشنری؟ چیرفولنس؟
نوشت مورال رو نوشته دیسپلین، یعنی انضباط.
بله.
مورال رو
و متوجه شدم. دیگه چی نوشته آخه اون؟
نوشته مثلا الان بکنم واسه نوشته مورال نوشته state of mind of an individual or a group in regard to confidence, cheerfulness and discipline.
من اینجا فکر کنم قصدش رفتار خوب بوده. ببینید عزیز، چون این دوتایی که شما اشاره فرمودید، لغت اخلاق یه معناش همون رفتار خوب است که البته خیلی هم دور از اون مفهوم کلی نیست، ولی وقتی میگن کسی خوش اخلاق و بد اخلاق، حتی برخی از وقتا کسی که فرض بفاین اخمومه میشه بد اخلاق، شما که شاد و سر حالید میشید خوش اخلاق. یعنی مثلا همونطور که گفتید به اون، ولی این نه که اشتباه هست، چون ببینید دیکشنری اگر یه لغتی رو یه گروهی از مردم براش یه تعبیر خاصی غایرن به عنوان معنی لغت می نویسه دیگه، چون او قرار نیست که بگه این لغت به درستی به کار میره یا نه، بلکه میگه مردمان یه همچین منطقه یه همچین تعریف دارن. بنابراین دیکشنری در حالی که بسیار بسیار مفید است و کمک میکنه برای که تکلیف رو روشن کنه، برخی از اوقات یه مقدار با تفکیک هایی که در محیط علمیه میتونه متفاوت باشه. من البته اون مطلب اخلاقی که با همون مثالی که عرض کردم رو میفهمم، اما وقتی به سراغ اون چیزی که به عنوان مورالیتی من میشناسم یا پرینسیپل آف مورال یا مورالیتی شناخته میشه، همونطور که بارها عرض کردم، به نظر میرسه که بحثی که در چارچوب فلسفی و امروز کمی هم علمی مطرح است، همون اصول 4 یا 5 گانه است، یعنی عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، عرض کنم که واقعیت و حقیقت، و بالاخره حرمت و حیثیت. یعنی این اون 5 تا اصل اخلاقی، یعنی 5 تا بایدی که ما قراره به اون سمت حرکت کنیم.
یه مطلب دیگه بفرمایید.
ببینید اولش عدالت و انصاف، justice and fairness. دومش واقعیت و حقیقت، reality and truth. سومش رهایی و آزادی است، liberty and freedom. و چهارمیش محبت است و عشق، kindness and love. و پنجمیش حرمت و حیثیت از honor, esteem, prestige, dignity. یعنی اینا اون چیزهایی است که به عنوان باید هاست. یعنی من و شما وقتی یه موجود اخلاقی هستیم که به سمت عدالت و انصاف حرکت میکنیم، یعنی همه جا عادلیم و منصفیم، یا فرض کنید این رهایی و آزادی رو برای خود و دیگران میخوایم، یا به دنبال واقعیت و حقیقت و درک واقعیت و کشف حقیقتیم. یعنی این اون مفهومی است که معمولا در گفتگوهای مقدار عمیق و سنگین فلاسفه به عنوان اخلاق شناخته میشده. کنار اون که اتفاقا شما بهش اشاره کردید، مفهوم ارزشه. ارزش واقعیات مرجح هست از نظر جامعه شناسی، بحث جامعه شناسی، چون بحث فلسفی و مذهبی بیشتر هست تا علمی، گرچه امروز گفتگوی علمی هم در موردش هست، ولی در جامعه شناسی ما به عنوان اجزای عمل اجتماعی با مورالیتی کاری نداریم، بلکه با ولیو کار داریم. یعنی چیزی رو که ما به چیز دیگه ترجیح میدیم. یعنی جوامع یه جدول ترجیحات دارن، همونطور که بارها عرض کردم، علم رو به جهل ترجیح میدن، سلامتی رو به بیماری، زندگی رو به مرگ، لذت رو به درد. اصطلاحا به اینا میگن ولیو. اما اشکال کار ورزش ها اینه که برخی از اوقات ضد اخلاقن، یعنی میتونن با اصول اخلاقی کاملا در تضاد باشن. نمونه برجستش ارزش مثلا یه دینی که بقیه رو نجس یا کافر یا مشرک یا مستوجب مرگ و قتل میدونه، یا فرض کنید اون فاجعه‌ای که در بسیاری از نقاط جهان بوده و همچنان هست و در کشور ما هم ادامه داره، برتری مرد بر زن و برتری پسر بر دختر. یعنی شما این یه ارزشه، یعنی شما یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدید، اسم این ولیو یا ارزشه. حالا پس این گفتگویی که اتفاقا تو صحبت شما هم بود، پس ما یه بحث مورالیتی داریم و یه بحث ارزش. حالا روزی که لغت اتیک رو به کار میبرید، باز درست مثل لغت اخلاقه، ولی من عرض میکنم اتیک رو چی میدونم؟ اتیک رو اخلاق حرفه‌ای میدونم. یعنی وقتی شما میگید من پزشکم، میگن شما باید یه اتیکی رو در کار حرفه‌ای و پزشکیتون رعایت کنید. به همینجاست که شما فرض کنید در مثلا رشته پزشکی یا روانشناسی، اصلا بزرگترین تست و امتحانی که میکنن میگن قسمت لا ان اتیکس. یعنی شما قرار بگید که به عنوان یه آدم پروفشنال و حرفه‌ای چه اصولی رو باید رعایت کنید، که این ممکنه اصول در جای دیگه باشه. فرض کنید یکی از اونها محرمانه نگه داشتن همه اطلاعات مربوط به مراجع شما، حالا کلاینت شما، مریض شماست، همیشه. پس ببینید وارد یه مرحله‌ای میشه که اون مفهوم اخلاقی و ارزشی در اینجا خودشو نشون میده. نتیجتاً من در تقسیم بندی خودم که به هیچ وجه نمیگم بقیه یا بپذیرن یا درست، اصلا گفتگو نیست، من برای که تو سیستم ذهنیم بتونم اینا رو تفکیک کنم، به یه اصول اخلاقی معتقدم که عرض کردم، بعدم به یه اصول ارزشی به عنوان یه جامعه شناس بهش نگاه میکنم، و بعدم میام به عنوان مسئله اتیک که اخلاق حرفه‌ای هست که بر اساس هم اصول اخلاقی هم بر اساس ولیو است، که تون تو صحبت شما یا تعریفی که از اتیکری لغت ولیو رو هم به کار بردید، یعنی اون اونجا هست. ولی در این حال تعریفی که شما بعدن برای اخلاق آوردید یه مرتبه سرازیر میشه، میاد پایین، تبدیل میشه به در حقیقت خوش آمدن انسان یا درست بودن رفتار یک انسان. به همین جد است که شما میگید آدم میره خونه این آدم اینقدر خوش اخلاقن زن و شوهر که واقعا آدم مثلا لذت میبره و احساس خوبی میکنه، ولی در اینجا معناش نیست که آدم های عادل و منصفین یا آدم های فرض بفرمایید که دنبال واقعیت و حقیقتن، ولی برخورد مهربانانه، مهمان نوازانه، رعایتی که اونها میکنن سبب میشه که من و شما بگیم واقعا چقدر اینا خوش اخلاقن. یا پسر و دختری که در بیشتر موارد مثلا چون لغت انضباط را آوردید مثلا قبول میکنن توصیه های پدر مادر رو یا انتظارات پدر و مادرها رو، یا به اصطلاح اون انضباط و دیسیپلین رو دارن، یا پدر مادر اون انضباط و دیسیپلین رو در مورد اونا اعمال کردن رو ما پسر خوش اخلاق یا دختر خوش اخلاق میدونیم. ولی همطور که میدونید اینا مهم است که شما در سیستم ذهنیتون اگر در این کارا هستید چه تفکیکی رو قائلید. من خودم اصل اخلاقی رو همونی که عرض کردم میدونم، ارزش رو اونی که تعریف کردم میدونم، اتیک رو اونگونه که خدمتتون عرض کردم، ولی در این حال خبر دارم که وقتی میگن فلانی آدم خوش اخلاقی یا بد اخلاقیه، قصدشون واقعا برخورد با دیگران، رفتار با دیگران است که موجب شادی و لذت میشه یا نمیشه.
البته جناب هولاکو، شما خودتون میدونید که دیکشنری ها یه تعریف ندارم، مثلا همین راجب اتنیک یه نصف صفحه تعریف
نوشته،
بعد انواع اقسام اتنیسیتی چیه، اتنیک اتنولوژی چیه، مثلا اتنولوژی رو نوشته استادی اف سوشیو اکونومیک سیستمز اند کالچورال هریتیج.
بله خب اون ببینید وارد ببخشید من اون وارد مسئله قومیت دیگه میشه، یعنی از اون یعنی از اتیک لغت اتنیسیتی رو گرفته. درسته، ببینید بازم عرض کردم، شما فرض بفرمایید اگر ما یه لغتی مثلا مثل شیر رو به یه مایه‌ای که مثلا از انسان یا حیوان میاد که نوزاد یا آدم بزرگ تغذیه میکنه اونجا میگیم، یه جایی اومدیم یه چیزی به اسم شیر آب داریم، یه جایی یه شیر فرض کنید جنگل رو داریم، خب معلوم وقتی بگید لغت شیر هر سه تا رو باید بنویسه برای که این هست. حالا اگر فرض کنید این مفهوم شیر در یه زبونی ماننده ما مثلا معنای شجاعت هم داره، یا مثلا سمبل پرچم و ملیت ما هم یه جوری مثلا به حساب آمده، یا اصلا گفتگوهای سیاسی رو به دنبال داره، خب یه مقدار ممکنه اون رو با لغت‌های دیگه هم همراه بکنن. بنابراین دیکشنری فقط میگه مردمان یک سرزمین اگر به اون زبونه یا اصولا کلن این لغات رو برای چه تعاریفی به کار میگیرن. ولی همطور که عرض کردم اونایی که کوشش میکنن یه سیستمی در ذهن داشته باشن یا به صورت سیستماتیک به موضوع نگاه کنن، این تفکیک ها لازم دارن. مثلا فرض بفرمایید چون یه موضوع فوق العاده مهمه، بحث اخلاق. مثلا بحث اخلاق وقتی میاد به مسئله آزادی، از نظر من آزادی یه سقف اخلاقی داره، یعنی مفهوم آزادی یه سقفی است که در حقیقت آزادگی رو هم به دنبال خودش داره، در حالی که کف این آزادی مسئله قانونه، یعنی یه جایی است که قانون به شما میگه شما از این حد نمیتونین تجاوز کنین. بنابراین ما یه در حقیقت طیفی اسپکترومی داریم از بحث‌های اخلاقی. اینه که فرض بفرمایید من اگر بگم شما آدم کمدانی هستید، شما هیچ وقت نمیتونید منو برای دادگاه که فلانی به من برگشت گفت تو کمدانی، ولی این حرف من اخلاقی نیست، این حرف من انسانی نیست، این حرف من توهین به شماست. درسته قانون جلوی منو نمیگیره و قانون منو مجازات نمیکنه و منو فرض کنید که در چارچوب کسی که قانونی رو شکسته قرار نمیده، ولی من اصل اخلاقی رعایت نکردم. به همین جهت که یکی از مشکلات وسایل ارتباط جمعی این است که وسایل ارتباط جمعی به زمینه اخلاقی آزادی معمولا کاری ندارن، اونو وارد حریم قانونی میکنن تا کجا میشه یه چیزی گفت که قانونا گیر نیفتن، تا شما نبریتشون و بگید به دلیل اینکه قانون رو شکسته و آزادی من رو زیر پا گذاشته حالا من از این آدم شکایت دارم. و این در جوامع مختلف فرق میکنه که یه حرفایی رو شما در ایالت کالیفرنیا میتونین رو خط رادیو تلویزیون میزنین که تو ایالت های دیگه امریکا نمیشه زد، برای که اینجا قوانین عجیب و غریبی داره و این قوانینی که در امریکا هست که اصلا شما اگر اون حرفا رو بزنین هیچ کارتون نمیتونن بکنن، شما در برخی از کشورها اگر بگید اعدامتون میکنن، حتی بر اساس قانون، بر اساس قانون، نه بر اساس اینکه تصمیم شخصی و فردی میگیرن. و به همین جاست که پیچیدگی موضوع این گونه است که بهش اشاره فرمودید. من متاسفانه به پیام ها و اخبار رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم تونستم
باهاتون صحبت کنم. من یه بحث اساسی مونده اگه اجازه بدین بعد از اخبار
روی خط باشید لطفا.
من
خواهش می‌کنم، تبنا می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از پیام ها و اخبار، البته در روز شب ها که خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم از اونها کمتر خبری یا خبری نیست، برنامه رو تعقیب می‌کنیم. متشکرم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در دنیا بیش از پیش گیج کننده شده است، اینکه ارزها چگونه در برابر هم نوسان می‌کنند، چگونه طلا یک روزه بیش از 100 دلار بالا و پایین می‌رود، سرمایه‌گذاران واقعاً نمی‌توانند جهت مشخصی در این بازارها را ببینند. مخصوصاً اینکه صدها نوع سرمایه‌گذاری در دنیا وجود دارند که تصمیم‌گیری شما را سخت‌تر می‌کنند. برای اینکه بیشتر از این اوضاع مالی پیچیده سر در بیاورید و آگاهی پیدا کنید، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت می‌کنم که هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه من که از این رادیو پخش می‌شود توجه بفرمایید. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای اوضاع شخصی خود در امور مالی و مالیاتی و اینکه چه برنامه‌ریزی‌هایی برای شما مناسب می‌باشد، می‌توانید به دفتر من 310-259-0000 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی و همکارانم در خدمتتون خواهیم بود. روز خوب و خوشی داشته باشید.
استیج 1 پروداکشن با افتخار تقدیم می‌کند. یک شب شنبه اول جون،
شمالم تا جنوب،
یک مکان، پرفورمینگ آرت سنتر، اورنج کانتی،
چشمای منتظر،
یک حادثه، حادثه‌ای تکرار نشدنی،
میدونم که یه وقتا
خاطره در برابر خاطره،
موندنی باشی همیشه،
صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره،
تسلیده باشی از کوچ موجو ندید،
ستون استوار موزیک پاپ ایران،
واسه یه مشت دونه اهلی
با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444، تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه بیش از 12 سال شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق 1000 دلار. خانم زری حاجیان 888-978-ویزا 888-978-8472، دفاتر در اورنج کانتی و سان دیگو، مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای ساعت را با آگاهی شما میرسانم. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند به نفع رحیم مشایی از نامزدی در این انتخابات انصراف دادند. اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد احمدی نژاد که مخالفان بسیاری در بدنه حکومتی جمهوری اسلامی دارد نامزد مورد نظر دولت برای ریاست جمهوری است و محمود احمدی نژاد روز شنبه وی را برای ثبت نام در وزارت کشور همراهی کرد. این اقدام احمدی نژاد اعتراضات فراوانی را برانگیخته، ولی به گزارش خبرگزاری ایسنا دفتر ریاست جمهوری گفته است همراهی احمدی نژاد با رحیم مشایی در هنگام ثبت نام غیرقانونی نیست و در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی صورت گرفته است. همچنین غلام حسین الهام سخنگوی دولت نیز امروز با بیان اینکه حضور رئیس جمهور در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت گفت بر اساس قانون تبلیغات از زمانی آغاز می شود که اسامی داوطلبان از سوی شورای نگهبان به طور رسمی اعلام شده باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. مخالفان احمدی نژاد مشاور وی رحیم مشایی را فردی از گروه انحرافی می نامند که به گفته آنها وی از اصول انقلاب اسلامی فاصله گرفته است. در همین حال امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی آنها را فرقه انحرافی نامید و گفت اعضای فرقه انحرافی جدید مدعی هستند که حکم خود را از امام زمان می گیرند. وی اظهار داشت آنها 8 سال است حرفایی زدند اما معلوم نیست ولی آنها چه کسی است. وزارت بهداشت عربستان سعودی مرگ دست کم 15 نفر و بستری شدن 9 نفر دیگر در پی ابتلا به ویروس جدید از گونه کرونا ویروس را در این کشور مورد تایید قرار داد. بر اساس گزارش‌ها این ویروس جدید علائمی شبیه به آنفولانزا دارد که می‌تواند به سینه پهلوی شدید و نارسایی جدی کلیه‌ها منجر گردد. هنوز منشأ ابتلا و راه‌های شیوع این ویروس مرگبار مشخص نشده، ولی بیشترین موارد ابتلا به آن از کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش شدند. نخستین مورد ابتلا به این ویروس در تابستان سال 2012 دیده شد و از آن زمان تا کنون 33 مورد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا و خاورمیانه گزارش شده که بیشتر آنها را مردان مسن تشکیل می‌دهند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 86، در منطقه ولی 102 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 78 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 64 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب علاقه، خیلی ممنون از وقتی که من دارید. در شده که من خودم توی اصطلاحات از نظر حرفه‌ای کاری تو لاپرکتیس هستم و در ضمن از نظر پزشکی هم یه سری از نظر هلت و پزشکی هم یه سری تحصیلاتی داشتم و دارم، مثلا چای سایکالوجی خوندم. از این طور مسئله اساسی اینه که من الان اینوالوم برای لس آنجلس تاکسی کب درایورز یونین. ما حدود 15 سال مبارزه کردیم که این یونین رو به وجود بیاریم، برای اینکه کمپانیایی که هستن در لس آنجلس طبق عادت همه کمپانیا هیچ دل خوشی از یونین ندارن و دائما مخالفت میکردن و مخالفت میکنن. نمیخواستن این به وجود بیاد، ولی به هر ترتیب ما با هر سختی بوده تونستیم اینو انجام بدیم و یونین رو درست کردیم. ولی بحث اساسی من که صحبت مورال و اخلاق و مسئله پیش آوردم، مسئله که توی این اتفاقی یک ماه گذشته اتفاق افتاده این که 9 تا کمپانی هستن. این 9 تا کمپانی به هیچ وجهی حاضر نیستن که به این راننده ها که 4500 راننده ما داریم توی در سطح لس آنجلس،
به کمکی بکنن یا فیوری بکنن، هیچ به هیچ وجه. و همیشه یه سیستم رو انداختن از ما اسمش رو گذاشتن اسلیوری سیستم، سیستم بردهداریه. یعنی راننده طبق سروی که UCL انجام داد برای ما 2006، راننده 24/7 کار میکنه، زیر $5 رو میکنه، ساعتی $5 با شرایط سخت، با شرایط گرما، سرما، همه مسائلی که هست، کمخوابی، بیخوابی. خیلی راننده های ما الان از نظر وضع اقتصادی اینقدر در سطح بدی قرار دارن مثل هوملس زندگی میکنن، فقط شانسی که دارن این که یه ماشین زیر پاشون همونجا تو ماشین میخوابن. اینجوری زندگی شون سر میاد، برای که وضع اقتصادی خیلی خرابه. به اضافه اینکه باز UCL یه سروی دیگه انجام داد در مقایسه راننده ها با LAPD که همیشه با گان و وایلنس سر کار داره، راننده ها بیشتر کشته میشن per driver comparing with the LAPD officer. بنابراین جاب خیلی پر دردسریه و این به اصطلاح آخرین شانسیه که خیلی ها که نمیتونن کار پیدا کنن رو میارن به درایوین. من خودم اولین باری که در لس آنجلس راننده کردم سال 72-73 بوده. بعد یه وکیل یونین ما یه وکیلی داره، وکیل ما سال 80 موقع که لایسنس بوده درایو میکرده واسه پارتن، واسه که درآمد زندگیش بگذرونه درایو میکرده واسه تاکسی درایور بوده. یعنی خیلی از کسایی مثلا شما خیلی از خواننده های ایرانی رو، حالا من اسم
نمیبرم، حالا نه وارد اونا نشیم چون ممکنه بعضیا دوست نداشته باشه.
نه نه میدونم، منظورم اینه که خیلی کسانی هستن که وقتی به جایی میرسن که یه حالت بنبست از نظر کاری تو حرفه خودشون مثلا چیزی پیدا کنن، میان موقتا این کارو انجام میدن، نه که نمیخوان دستشون دراز کنن و میخوان امورات زندگیشون به اصلاح بگذاره، خانواده بودن میخوان خانوادهشون رو کمک کنن و بگردونن. به هر صورت مشکلی که ما الان داریم اینه که این کمپانی ها پاشون از خیلی فراتر از اون چیزی که باید باشه گذاشتن. کمپانی معروف یلوکت،
نه نه حالا بذارید چیزی نه صاحب کنید، نه ببینید، آره چون ببینید عزیز، اون مسئله اولا میدونید برنامه من یه مقداری با این مسئله متفاوت است، البته کلیات رو متوجه هستم، بعدم رادیو یه مسئولیت هایی داره و بعدم تعهداتی، بر اینکه وقتی که به سازمانی و گروهی حرف زده میشه اونا هم اولا پرسش اینه که چرا، دومی که اون حق جوابگویی اینا رو دارن، ولی من میدونید برنامه من پرسش خصوصی داره. به هر حال به من اگر میفرمایید که متاسفانه در این گونه موارد یه اصولی که اسمش حالا اصلا عدالت و انصاف رو اصلا رها کنید، یه حد اقلی از رعایت اصول ما به عنوان انسان مطرحه، درسته همونطور که اشاره کردید دوستانی که در کار رانندگی هستن اولا با خطر تصادف روبرون، بعد از اون تاکسی با خطر همونطور که اشاره کردید واقعا آسیب از جانب مسافرینی که بعض اوقات بر مثلا بعضی از مناطق و بعضی از ساعتها اصلا مسئله خطر یه جوری دور سرشون میچرخه، بعدم با درآمد کم از اون گذشته به هر حال در شرایط نامناسب از نظر بهداشتی به هر حال درگیر به هر حال بنزینی هستن که هر اندازه ماشین مرتب و منظم باشه به هر حال وارد سیستم بدن اونا میشه از نظر سلامتی مسئله است.
خود بنزین خودشون باید بدن آقای اون $4
نه میفهم، نه قصدم آسیبی است که از در حقیقت گازولین و برای که اون یکی از سمین ترین چیزایی است که صبح تو رو بدن وقتی پشت فرمون هست متاسفانه گرفتارش هست و بعدم تازه توقع و انتظارات و بعضی از اوقات حتی آدمای نامناسبی به عنوان مسافر که طرف ترجیح میده هیچ هم ازش نگیره هر چه زودتر از شرش خلاص بشه، یعنی پدیده بسیار پیچیده است و همینجاست که باعث تأسف یه گروه زحمتکش این گونه گیرند و گرفتار. و بعد اون نکته ای که اشاره کردی درسته، وقتی که آدما تو زندگیشون معطل میمونن میگن خب رانندگی رو بلدن، پس حداقل از این طریق میتونیم رو پای خودمون در کوتاه مدت بیستیم و یه کار واقعا شرافرمندانه مفید موثری رو انجام میدن، برای که فقط شما کافی در یه همچین سیستمی راننده ها رو نداشته باشید تمام شهر متوقف میشه، یعنی اونا رو هم میشه متوجه. به هر حال امیدوارم حرفایی که زدید به هر حال در حدی که شاید نتیجه ای داشته باشه که بنده کم میدونم ولی به هر حال مطرح باشه، ولی چون موضوع خیلی داخلی و عرض کنم جنبه حرفه ای داره
همونجا بشه. اصولا مسئله اساسی ما اینه که ما به اصطلاح این صحبت که من الان آوردم خدمت شما واسه اینکه ما از همه بخش جامعه فرق نمی‌کنه، مثلا مثال UCL رو زدم، جاهای دیگه هم از دانشگاه دیگه هم هست، مثلا فرض کنید کلاس دومینگوس هست، همه این بخش‌های مختلفی که میتونن به ما کمک کنن، چون اکثرا میدونی که مثلا معلمان یونیون دارن،
نه متوجه بحث یونیون
همه اینا ساپورت میکنن، همه اینا ساپورت میکنن و یه ایسی وسیعه، همطور که شما فرمودین یه ایسی وسیعه برای که راننده ها از جامعه هستن و در سطح جامعه هر روز با مردم، نه مردم داخلی، نه با پیر مردم و پیر زنها و دانشجوها و نمیدونم بچه ها رو مردم تراس میکنن، بچه هاشون میزن راننده ها این من رو باید میبرن ترجیم موقع که سرویس ندارن سرویس خاص میخوان با تشون تراس میکنن و واقعا هم تراسیبل هستن، پیرا رو کمک میکنن، بعد اینترنشنال و که مسافر میاد اینجا با درایورا، یعنی درایورا در خط جلوی جامعه میشه گفت در فرانت جامعه هستن و دیل میکنن با این مسئله، ولی خودشون هیچ به اصطلاح از این همه زنج و کوششی که انجام میدن هیچ بهره‌ای نمیبرن. الان همونطور که شما فرمودید راننده در تاکسی میشینه میرونه، ماشین اینشوره، مسافر اینشوره، راننده اینشور نیست. با اینکه قانون کالیفرنیا میگه که شما باید اینشورنس داشته باشید دیگه، ماشین و یه ویکل رو درایو میکنین داشته باشین، اصلا دیگه اون چه اینا ندارن، کمپانی هم بهشون نمیدن، هیچ چه ندارن خودشون و فامیلیشون. باور کنید درایورا پشت فرمون از بس استرس و دیپرشن و فشار روحی و جسمی روشون هست، خیلیشون همون پشت سکته میکنن. اصلا ما داریم درایورا اونجا میشنن سیگار میکشن پشت مثلا 2 ساعت 3 ساعت بشینن منتظر باشن که یه مسافر پیدا بشه.
متاسفانه چنین است. به هر حال امیدوارم حالا هر حرفات به هر حال نقشی داشته باشه برای که ما اهمیت و ارزش آدما رو و بعدم شغلا و حرفار بریم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنام. خواهش. براد ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا بچه دارم. یه دختر دارم 24 سالشه، یه پسرم دارم که 17 سال و نیمشه. امسال قرار بود که گریجویت بشه ولی تصمیمش عوض شد و این سمستر آخر رو نرفت. یعنی رفت ولی نصف کار بدش کرد. بعد یعنی پیش خودش تصمیم گرفت که دید که با اون نمره که برای دانشگاه باشه نمره هاش خوب نیستن، سعی خودش هم نکرد که برای لااقل کالج بخواد قبول شه، به خاطر همین تصمیم گرفت گفتش که نمیخوام هیچ کدوم از اینا رو برم، میخوام برای خودم برم برای خلبانی.
نه سب کنید عزیز، سب کنید سب کنید. نه آخه این که فقط بهانه است، این که دلیل نشون که من اگر ایشون هدفش رفتن گرفتن مدرک دانشگاهی هست، برای بیشتر آدم اصلا رفتن کالج خیلی بهتر از مستقیم دانشگاه است با توجه به ویژگی‌های روانشون. پس و بعدم رفتن به کالج در تقریبا همه موارد کافی است که شما دیپلم داشته باشید. بنابراین ایشون نصب کنه، ایشون نه. من که استدلال اینجوری نمیپذیرم، ایشون یعنی اصلا حرف برای من بی‌معنیه که مثلا اینکه بگم نمیخوام درس بخونم تموم شد، این که من چون نمیتونم برم دانشگاه و نمیخوام برم کالج و اینا که اصلا معنایی نداره. بنابراین من اصلا نمیپذیرم ایشون کسی است که نمیخواد درس بخونه، تموم شد رفت. بعدم حالا اشاره کرد به خلبانی، من نمیدونم مگر کار خلبانی بدون داشتن مدرک و سواد و اینا ممکنه؟ داستان خلبانی چیزی نیست که آدم بره به عنوان یه حرفه یاد بگیره بدون این که یه حد اقلایی داشته باشه، اونم کاری اینچنین خطیر و حساس که دسته یه آدمی که یه مقدار واقع بین نیست و جدی نیست نخواهند داد. یعنی ایشون چرا فکر کنیم میتونه بره خلبان بشه؟ ما هم بدون حتی دیپلم؟
ایشون بله، ایشون
بله
پیدا کرده که با مدرک میتونه بره وارد این.
نه وارد چه خلبانی بشه؟ چه خلبانی برای چه کار؟ چه خلبانی؟
برای پرایویت، برای که خلبانی اول گفتش که برای مثلا
نه ببینید عزیز، شما همیشه میتونید برید خلبانی یاد بگیرید، شما پول داشته باشید احتیاج نه اصلا کلاس اول هم باشید، ولی بعدن کی شما رو استخدام میکنه؟ بعدم اصلا چقدر مگر بازار خلبانی پرایویت باز است؟ این من اصلا نمیدونم بیان
اصلا به هیچ وجه نمیپذیره. بعد دیگه ما واقعا تصمیمش میگیریم، واقعا این کورسای دانشگاه رو براش تا پارسال خوب بود آقای دکتر، ولی امسال ماه اول دوم که ما میدیدیم که خب خیلی شل گرفته، هم میگفت سخت همه اینا، گفتیم خب میتونی اول از یونیورسیتی بری کالج، بعد گفت نه اصلا نمیخوام.
نه شما حرفای اونه که ببخشید اصلا هیچ معنی نداره، برای من تکرار نکنید. ببین از فرزند شما باید فهمید که چشه از نظر من یک میتونه زمینه برای یه مقدار مشکل داشتن در کار فهم و درس و از هوشش گرفته، توجه و تمرکز گرفته تو مدرسه باشه، میتونه زمینه افسردگی باشه، میتونه تحت تاثیر مواد مخدر باشه، میتونه به اینجا رسیده.
بله که... شده آقای دکتر.
خب شده
که الان بتونم
برام از خب شما اصلا بس بیا سر اون استدلال عجیب و غریب و خرابانیش نصب کنید. بذارید من ازتون این خواهش کنم چون ما به پیام رسیدیم، بذارید اونو بشنویم. من در خدمت شنگان عجبان با ما باش.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
دلبر سنامی شیرین، شیرین سنامی دلبر.
کنسرت پرشور اسطوره موسیقی محمد رضا شجریان.
دلبر سنامی شیرین، شیرین سنامی دلبر.
یک شنبه 19 می استاد شجریان با هنرنمایی سهراب و طهمورث پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین در لوکیا تئاتر. تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800-405-4169 تماس بگیرید. ضمناً در دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هلت کیر می باشد فقط با مبلغ $1,495 انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود، ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
انا آقای دکتر
بله لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید.
حتما آقای دکتر. آقای دکتر ما بالاخره باش موافقت کردیم که این سمستر این نره، که یعنی به پدرش واقعا قول داد که برای سال دیگه بره کالج برداره، کورسای کالج که راحت تره برداره، یه مدرک دیپلمش رو داشته باشه که بعد اگر خواست از این طریق بره کالج. ولی میگه من هیچ پلانی برای کالج هم ندارم، فقط میخوام این راهو برم. بعد الان من رفتم ثبت‌نامش کردم از آخرای می ترم میره. ولی
میره کجا؟ از آخر می میره کجا؟
میره هم کلاسایی که برای اسکول همه خلبانی هستش میره، کلاسای شروعش هستش. پرایدت آقای دکتر از طریق کالج یا
من عرض کردم عزیز اینا در یه حدیست که یه مهارتی رو یاد میمیسه، یه کسیست که با مثلا مدرسه تعلیم رانندگی داره، فرقی نمی کنه.
بله ایشون حالا این رو
بله بازار ایشون. آخه عزیزم شما میگید ما موافقت کردیم، شما بلند موافقت نمی کردید، چه میکرد؟ چه موافقت؟ برای من بودم نه. خب پس پیلان موافقت نیست. من وقتی یه چیزی بهم دهم یه کسی تفنگش تو سر من گفت پولاتو بدهیم، چون من موافقت کردم. من این اول دومی که پسر شما پاشه رفتید اونجا ثبت نامش کردید، به نظر من یه بیراهی رو دارید بیرید باش، یعنی اونم با هزینه هایی که این کارا داره. بله آخه شما چک کردید ببینید که آینده ایشون اصلا از اونجا مدرکشو بگیره، اصلا بعدا کجا میخواد بره استخدام بشه، بچی بعد اصلا داستان کالج و دانشگاه چه معنای دیگه داره؟ نه ایشون یه بازیست که شما با... نه باید عزیز شما و همسرتون تشبهید برو یه دکتر روانشناس، یه گفتگوی بکنید، اطلاعاتو بدید از خانواده، از فامیل، از خودتون، از تغییرات فرزندتون، رابطه پسرتون با دخترتون، بقیه موضوع دوستانش، مواد مخدر، ورزشش، همه این چیزها میشه شاید به این نتیجه رسید که با چه مسائل و مشکلات جدی شما روبرو هستید، اونها رو باید از بین برد.
پس آقای دکتر الان من خودم چند وقتی متوجه شده بودم، یک تو بارم بهش اشاره کردم انکار کرده.
آخه عزیزم این اصلا فایده نداره. ببینید طریقی که شما باش برخورد میکنید مثل این که من و شما نصیحت کنیم مثلا مردم دیگه دزدی نکنه، فرقی نمی کنه این حرف.
خب آقای دکتر ایشون الان استدلالش اینه، الان دیگه متوجه شده، من دیگه میدونم کاملا این قضیه رو، باشون صحبت کردم، گفتم بی بریم تلیه دکتر روانشناس، هر مشکلی داریم و من برطرف میکنم. استدلال ایشون اینجوری آقای دکتر، این هیچ ضرری نداره، هم ایشون مایوشان رو استفاده میکنم، هیچ ضرری از این مشروب یا سیگاری که همه مردم استفاده میکنن کمتره، بعد من میخوام خلبان بشم، در آینده من نمیتونم اینا استفاده کنم، پس بذارید الان واقعا دوست روزه من خیلی حالم خراب شده از این موضوع که دیگه واقعا فهمیدم.
شما چرا هی میفکر بکنید باید بگذارید عزیز؟ شما چرا آخه حرفای پرت و پلا یعنی چی؟ چون من در آینده میخوام خلبان بشم؟ خلبان نمیتونه از مواد مخدر استفاده کنه، میخوام الان بگم علاوه چون سیگار بده ولی این کمتر از او بده میخوام بکشم، یعنی
او ایشون میگن آقای دکتر.
آخه عزیز من، منم میدونم شما، مگه شما که نگفتید من میگم که آخه این چه روزی که برگردی کسی به شما بگه آسمون چون آبیه من دوست دارم که مثلا بیشتر بخوابم، خب با شما چیکارش میکنی؟ شما اصلا برای چی درگیر این بحثا باشید؟ به جایی نمیرسید عزیز. شما باز عرض منو جدی بگیرید، شما و همسرتون برید صحبت کنین، ممکنه به این نتیجه برسن که فرزند شما این مشکل رو داره، بعدن شاید، نمیگم حتما، شاید بتونن راهی پیشنهاد کنن یا بتونن به طریق او رو درگیر کنن که وارد بحثی بشه با کسی که حریف بشیم. هم حرفایی که به شما میزنه و بعد آخر کارم شما قبول میکنید که اسمش حرف نیست. بله ماجرای رفتنش به مدرسه خلبانی به نظر من یه نوع اذیت نشه، دا همکاری شماست برای انحرافش و گرفتاریش.
یعنی از اول نباید قبول میکنید؟
منم که حرفی نمیزنم، من میگم آخه شما ببینید عزیز، من عرضم اینه که شما به جای حل مسئله یه فکر غلط او رو دارید تایید میکنید چون کمتر غلطه از یکی دیگه. یعنی اون کاری که شما کردید به جایی نمیرسه، مسئله حل نمیشه. از نظر من از 100 تا فردی که این استدلال میکنه و مدرسه رو ول میکنه، اونم سال آخر دبیرستان های امریکا که یعنی هیچی، دیپلمش رو نمیگیره، بعد حالا بعدش میخواد بره خلبانی یاد بگیره، بعد بره کالج درس‌ها رو بگیره که دیپلم.
نه الان میگم من فقط هدفم رو اون، اصلا فقط به خاطر اینکه شما خیلی به من اصرار میکنه که من دیپلم رو بگیرم، میرم سال دیگه چند تا کلاس کواف یا هر چی باشه، این مدرک به درد من نمیخوره، ولی در آینده اگه بخوام توی کمپانی این که بخوام چیز باشه قبولم کنم که بگم یه مدرک دیپلمی دارم. ولی
اگر شما فکر میکنید مدرک دیپلم میتونه آدم رو در یه کاری که به ارتباطی با اون دیپلم نداره موفق کنه، مثلا تعجب میکنه پسر شما حرفایی که میزنه نامربوط،
خیلی نامرد. آقای دکتر حالا ایشون میگه که منو آزاد بذارید، هیچ کاری به هم نداشته باشید، انگار من تو این خونه وجود ندارم ولی هستم، به خاطر اینکه اگر به من بگید که چیکار میکنم چیکار نمیکنم، هم بگیم با کی میری چرا اینجوریه، من از اینجا میذارم میرم. الانم دفتن برای کار دارم پولاشو جمع میکنه که میخواد برای همین رشته‌ای که میخواد برسن بالا، گفته خودم بیشترشو میدم یه کمی هم کمکم کنید شما. ولی چند روز پیش آقای دکتر من پیدا کردم تو اتاقش که همچین چیزی رو باش در میان گذاشتم، بهش گفتم مامان من یه همچین چیزی برای تو پیدا کردم، خودش هم متوجه شد که من پیدا کردم. آقای دکتر تقریبا الان متوجه شدم که شما اینجوری میگید که فایده نداره که من خوام باشه اینجوری صحبت کنم، ولی دو سال سه سال بعد من میشه صحبت کرد، خیلی دلیل آورد که این کار نه منو معتاد میکنه نه اگر بیایش ثابت کنی پنج سال دیگه میخوان قانونیش کنن، تو هیچ نگران نباش، من از هیچ چیزی مشکلی ندارم در این رابطه، شما هم باید اینو بپذیرید. هر فرمی آقای دکتر باهاش چیز کردم که بیبریم پلی دکتر روانشناس، اون اگر تایید کرد صحبت کرد باهاش منم قبول میکنم، ولی تا زمانی که اینجوری باشه من نمیپذیرم. خیلی هم حالم خراب شده آقای دکتر، نمیدونم به خود چه کار کنم. من اون چیزی که پیش اومده،
آخه سرکار خانم شما میزه پسرتون گوش به هیچ حرفی نمیکنین. اصلا من تعجب میکنم برای شما چهار سال نشسته این مزخرفات رو سر هم کرده، اسمش دلیل و استدلاله. اگر یه چیزی یه روزی قانونی میشه، مشروب قانونیه، سیگار هم قانونیه، ولی وقتی مضر میکشه میکشه. چه ارتباط داره بین قانونی و خوب و بد؟ اگر یه چیزی قانونی بود یعنی خوبم هست.
این قانونی نیست ولی خوبه، حسیه، برای بدن من خوب. خیلی ها تو این کشور خیلی استفاده میکنن، هیچ ضرری هم نداره.
سرگاه خانم آخه شما چرا این پرت و پلای او رو هی داری تکرار میکنی؟ من برگردم به شما بگم خیلی هم خوبه که آدم اصلا زودتر بمیره، اینقدر رنج در این دنیا نکشه. خیلی هم خودشونو میکشه. این شد استدلال؟ آخه شما اصلا توان اینو نداری که با پسرتون بحث و گفتگو کنی. پسر شما یه بچه تخیلی پرت و پلاگو. اصلا با گفت چرا هی منم عرض میکنم خدمتتون، شما برید شاید معلوم بشه که این بچه مقدمات یه اشکال جدی رو داره. ممکنه به شما توصیه کنن میخواد بره بیرون بره. ممکنه به شما بگن به این دلایل وادارش به این کار میکنین، نکرد این مقاومت رو میکنین. آخ عزیز شما با این آگاهی اطلاعات مسئله جوری حل نمیکنین. درست پس که کسی الان همسایتون بیاد بگه همسر من سکته کرد، شما میگه الان من میام درستش. شما اگر اونو بگید من از شما بیشتر باور میکنم تو حرفایی که الان راجع به پسرتون میزنید. اون اصلا نوعی که شما بیانش میکنید گویی اصلا اون حرفی برای گفتن داره. یکی به شما بگه سه تا اتوبوس، بعد اتوبوس به اضافه نمیدونم قالی میشه آسمان، خب بعد شما بگید استدلال میکنه. چه استدلال میکنه؟ یه مقدار حرفای نامربوط و سر هم میکنه و راجع به دیگران حرف میزنه. فرزند شما یه چیزایی رو برای کسی که نمیدونه داستان همون کشیدن مار در مقابل نوشتن مار بازی در آورده سر شما، و شما هم از سر ناچاری و اینکه فرزندتونه یه کارایی میکنین. شما رو میفهمم ولی این راه حل مسئله نیست عزیز. و بعدم من کی گفتم او رو الان ببرید دکتر؟ شما بعد از گرفتی دکتر ممکنه بدون که او رو ببینی توصیه‌ای داشته باشه و یا او یه راهی پیدا کنه که با فرزندتون صحبت کنه. ولی اگر فرزند شما حرفش این است که من راه خودم رو میرم، خب اون وقت است که ممکنه به شما پیشنهاد کنن که بذاری راه خودشو بره، برای که اون راه شاید کمتر خطر و ضرر داشته باشه تا اینکه شما کنارش ایستاد. علاوه این گفتگویی که اون میکنه، این درست به ساده نیست که شما بگه $1,000 من بدید من برم لاس وگاس میلیونر بشم برگردم. بلکه یادم شد رفتن دفعه چند میلیون هم بود. ولی آخه این شد استدلال که من بگم خب پسرم بیا برو حالا که درس میخونی برو شاید حالا میلیونر بشی. یعنی حرفای عجیب و غریب عزیز. منم تمام کوشش که به شما میکنم این است که شما این حرفا رو اون چون شما کم میدونید و اونم یه مقدار اینا رو محکم میگه و بعدم برای خودش استراک. شما چه مدتی در امریکا هستید؟
ما کانادا هستم.
کانادا هست. چه مدتی از کانادا هستید؟
ایشون از موقعی که اومدیم 6 سالش بود مدرسه اینجا.
شما با چه زبونی با هم صحبت میکنید؟
بله؟
شما با چه زبانی با هم حرف میزنید؟ فارسی یا انگلیسی؟
فارسی.
خب این چند روزه فارسیش خوبه که اصلا بتونه شما رو به اون استدلال رو به زبون فارسی برای شما میکنه؟
بله سخت میگه ولی میگه قشنگ.
ولی میگه خب آدم که سخت میگه که قشنگ دیگه نمیگه.
ببینید نه قشنگ ولی خب میگه سخت میتونم بگم یه سری جو ولی گاز میگه.
شما خواهر دخترتون چه میکنه؟
دخترم هم 4 سالشه، اونم البته سری تغییر رشته داده الان دوباره برگشته دانشگاه.
شما من بگید تو خانواده شما همسر فرانسید و این چهار تا با هم هستید اینجا؟
من شوهرم معمولا میره ایران و میره، البته این دو سال اخیر یکم بیشتر شده ولی قبلا اینجا بودش.
شما من بفرمایید که تو خانواده خودتون و همسرتون افسردگی وجود داشته یا نه؟
افسردگی شاید بودم حالا ولی نه اینجور خاط باشه که بخواد به یه همچین چیزی مسئلهی بکشه.
عامل عادت و اعتیاد داشتی تو خانواده؟
نه اصلا نداشت.
شما آدم وسواسی و آدم خشمگین و عصبانی داشتی؟
خشمگین و عصبانی خانواده پدریش بودن.
همسرتون چقدر آدم عصبانیه؟
آقای دکتر قبلا بودن ولی الان خوب شدن. از چندین ساله که برنامه شما رو گوش میکنم خیلی خوب شدن.
فاصله سنی شما با همسرتون چقدر؟
5.
به هر حال ببینید عزیز، شما با یه مسئله بسیار جدی روبرو هستید. یعنی من نگران درس خوندن و نخوندنش اونقدر نیستم. نگران
نه، من مثلا یعنی چون آقای دکتر خیلی فشار آورده روش، یعنی به عنوان این که اسم مدرسه میرفت ولی جای دیگه دیدیم خیلی فشار روش، گفتیم باش چرا نمیدی مدرسه، گفت خیلی روم فشار رو نمیتونم، یعنی خیلی عقب افتادم نمیخوام دیگه برم. به خاطر سلامتیش ما هم موافقت کردیم که فعلا این ترم گفتم اصلا نخورم. حالا
نه باز شما آخه عزیز من، شما باز رفتید سر استدلالای خودتون. بچه ای که میگه فشار درس دارم، باید فشارش رو براش مشکل شاید درس ها که مسئله نیست. یک دو، چون سلامتیش مهمه شما میگید نره مدرسه، ولی وقتی نره مدرسه
نه مدرسه گفتیم در سمستر بعد
سکا خانم شما گفتم نه مشکل شمایید. فرزندش و آدم وقتی میگه مدرسه نره که معناش نیست به سلامتی میرسه. اینجوری بود که ما در مدرسه ها رو میبستیم همون سالم میشدیم. بچه وقتی مدرسه میره بقیه میرن بیشتر از پادر میاد. من مشکل دارم سر کلاس و درس. ای بسا ADD داره. خب بره دوا بخوره، قرص بخوره، میره راحت بگیره میشه تموم شد با یه قرص. این که مدرسه درو آدم ببینه بقیه رفتن دیپلم شدم من نشدم، من جلوی دوستان آشنایان آدمای دوربرم، بعدم من که بخوام تو زندگی موفق بشم یه دیپلمم نگرفتم، خب اون پوستشو میکنه. قصه سلامتی هست، ولی شما باید نشون بدید که نرفتن مدرسهش به سلامتیش کمک کنه. نظر من نمیکنه. این که شما موافقت کردید چی برام که من شما به این نتیجه رسیدیم که موافقت شما اصلا فرقی نمیکرد. آخ چرا بی خودی برای خودتون یه توانایی قائل هستید که اصلا ندارید؟ مثل اینکه همین گفتید من مخالفت میکردم میرفت مدرسه دیپلمشو میگیرم. خب این کاری که نبوده پس چه کاره بودیم؟ خب نه عزیز، نه، شما نگاهتون در مسیر حل مسئله نیست. اذیت هم نشید. این مسائل و مشکلات و این نگاه غیر واقع بینانه شما به وجود آورده. الانم راهتون این است. من نمیگم اصلا پسرتون بره دکتر، ای بره چه خوب، واقعا خودتون برید. برای که یک کسی باید شما رو کمک بکنه که یه مقدار دایره این احتمالا و خطرها رو کم کنید، ولی از پا در میاد بچه هم به هم میریزه. من خوشحال نیستم از نگاهی که شما میکنید. کاری نرم فرزندتون چه مسئله و مشکل ده. مثل اینکه یه آدمی فرض کنید دست و پا شکست، آدم بگه نه بدوه قوی میشه راه میفته. خب من با اون مسئله دارم، دست پا شکسته بده، ولی راهش که دویدن نیست. اینه که حتما با یکی خودتون صحبت کنید برای که بدونید چه باید بکنید. به هر حال مواظب
الان آقای دکتر، الان من تا موقعی که بخوام برم پلی دکتر با این مثلا نمیدونم آقای دکتر چه جوری رفتار کنم.
آخه فرقی نمیکنه عزیز، اصلا من تعجب میکنم از شما. شما اصلا نمیخواید بگیرید. چه مثل اینکه من به شما بگم سکته قلبی کردم، بگید حالا من برای تو پلو درست کنم یا خورش. من نمیدونم غذای شام چی بپزم. اصلا موضوع اون نیست عزیز که شما چه کنید، فرقی نمیکنه شما چه کار کنید. شما
پدرشون آقای دکتر میگن که به هیچ وجه شما رضایت خودتون نشون نده تو این زمینه، که ایشون میگه من چند ماه دیگه که میخوام این فانو داشته باشم که بعدا دیگه تا یه عمری من این کار نمیتونم انجام بدم. خیلی ببخشید آقای دکتر.
من نمیفهمم. حالا یه دفعه پدر شما باید برم. عزیز من، شما حرفای پسرتون رو من چند دفعه بگم اینا پرت و پلاس دارید استدلال میکنید. حرف مزخرف آدم بگه بگذارید من الان مواد مخدر مصرف کنم چون در آینده نمیتونم مصرف کنم برای که میخوام خلبان بشم. آخه قربونتون چرت و پرت ها چی؟ دبیرستان کلاس 12 بچه 17 سال نیمه ول کرده؟
نه نه آقای
دکتر،
میگه ایشون میگه اونجور چیز نمیکنم که
نه دیگه نگید. بس مرسی قربونتون. برید دکتر، خودتون کمک بگیرید، شاید بعدنم بتونید. فرزندتون کمک بگیره، ولی شما کمکی برای فرزندتون نیستید عزیز. نیستید قربونتون. اصلا این نگاه شما نگاه حل مسئله نیست. اذیت نشید، شما خودتون این مسائل به وجود رو این جور طریقه ای این آگاهی برای بزرگ کردن بچه تو خارج از شما هستن، اونم همسرتون هم که تازه نیست، تازه ایشون هم باشن معلوم نیست که چه میکنن. لطفاً برید دکتر اگر فکر میکنید.
من به خودم یه موقع احساس میکنم برای خودم خیلی متاسفم که نتونستم.
نه حالا شما باز حرفای پسرتون نزنید، برید دکتر. منم هزار تا کار بلد نیستم، میرم پرو متخصصش. برید برای متخصصش، از خودتون نخواهید کاری بکنید. اینکه من چی کار بکنم همطور که گفتم فرقی نمیکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد. گوشت ماهیچه بره پوندی 3.79، برنج 10 پوندی رویال 8.99، فیله سمون پوندی 4.99، رب گوجه 700 گرمی تو گاز 2.19، توت فرنگی پوندی 59 سنت، هندوانه 5.99 سنت، گیلاس پوندی 1.59، نان سنگک یا پیتای سبزی 1.99. 818-745-13-13.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین چهارشنبه 15 ماه می کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین سه شنبه آینده 21 هست که برنامه موضوع آبرو یا All About آبرو رو در جویش فدریشن واقع در 1317 نورت کرسنت هایت نزدیک سنست دوستان برگزار کردن. این کنفرانس است به زبان فارسی و انگلیسی، ورود برای همگان آزاد و رایگان هست، هم از دوستان یهودی و غیر یهودی. و خانم دکتر پریسا لوی الدین، خانم شیرین اوبرمن، آقای دکتر سبا سومخ و دکتر فرید هلاکویی و من در خدمتون خواهیم بود. همچنین به آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که قبل از سفر کروزی که در اروپا دارم، روزهای جمعه یا روز جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، 17 در ملمو، 30 در دوسلدورف، اول و دوم که دوشنبه و سه‌شنبه میشه جولای البته در فرانکفورت، سوم و چهارم که چهارشنبه و پنجشنبه جولای خواهد بود در هامبورگ، و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن و البته احتمال برنامه‌های دیگری هم هست که به تدریج خدمتتون عرض کنم. اطلاعات بیشتر هم از وبسایت من میتونید دریافت بفرمایید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
شما خوبید؟ ببخشید صداتون هیچ خوب نیست، نمیدونم یه اشکالی ما داریم عزیز.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد، ممنونم.
معذرت میخوام. اول از همه ازتون تشکر میکنم بخاطر برنامه خیلی خوبی داریم. آقای دکتر من یه دو دقیقه فقط ریویو بگم. من یه سال پیش یه سال و سه ماه پیش یه خانمی رو دیدم. بعد خب تقریبا دو ماه با هم هنگات کردیم. من فکر کردم که خب کیس مناسبی هست برای ازدواج، فکر کردیم همدیگر بهتر بشناسیم. بعد رابطه پیش رفت تا اینکه من حتی بهش به خودشون گفتم، بعد چند ماه گفتم که من جدی به این قضیه نگاه میکنم و نمیخوام وقتم خود، یعنی نه اینکه وقتم رو تلف کنم، نمیخوام احساسات کجی بازی بشه، نمیخوام وقت خودم هدر بره و نه هیچ.
شما خودتون چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 30 سالمه، ایشون 28 سالش.
شما از کجا تلفن میکنید گفتید؟
من الی هستم،
لس آنجلس. چه مدتی است امریکا هستید شما؟
من یادم رفت بگم، من 4 سال نیم اومدم امریکا.
و ایشون چقدر؟
ایشون 13 سال پیش 14 سال پیش اومدن امریکا. بعد با مادرشون، پدر بزرگشون، داییاشون، ولی پدرشون ایران بودن. بعد گذشت از این قضیه، خب من بیشتر هم دیگر شناختم. من آگست امسال رفتم ایران و خب اومدم امریکا. بعد دیدم یه سه چیزای بیشتر دونستم راجع به خانواده و اینکه خب ایشون 13 سال پدرشون ندیده و از یه خاطرات خوبی ازشون نداره. بعد گذشت و اینکه ما یکی دو ماه پیش دوباره واسه عید من بردمشون ایران، پاسپورتشو گرفتم، همه کارشو کردم، بردمش با هم رفتیم ایران. همه چیز خوب آقای دکتر، یعنی ما دوتا همه چیز خوبه، خیلی خوب با هم صحبت میکنیم، احترام متقابل خیلی خوب هست و خیلی خوب با هم میسازیم. یعنی اینکه چون یک سالی که گذشته بودیم با هم مشکلی نداشتیم، یعنی اصلا هیچ چیزی نبوده. ولی تنها چیزی که بعد از این یک سال در تماس بودن من اذیتم میکنه برای اینکه این مسئله رو جدی و تمامش بکنم، این هست گذشته‌ای که ما داشتیم. من خانواده ما یه خانواده هستش که خب پدرم حالا جبهه رفته بود، موجی شده بود، مشکلات خاص خودشو داشت، ولی پدر ایشون با اینکه پدر من این مشکلات داشت، ولی خب همیشه این خانواده ما یه خانواده سالیدی بود، همه کنار هم بودیم، همه هم دیگه خیلی دوست داشتیم. با اینکه پدرم بارها منو زد از نظر فیزیکی و همچنین خواهرامو، ولی ما همیشه عاشقش بودیم، هیچ وقت این خطر این ما پاره نشد.
نه یه فهمیدم، اگر پدری فرزندشو میزن آدم همچنان عاشق باباش میمونه؟
بله.
اگر پدری فرزندشو میزنه پسر عاشق باباش میمونه؟
من واسه هم توجیهم این بود که ایشون شرط خاص خودشو دارن، یعنی پدر من که این شرط خاصی که داشت به خاطر این جریان جنگ و موجی شدنش و کنترل رو اصل خودش نداشت و من اینو کاملا میفهمیدم. یعنی توی سن، توی هر سنی که بودم و بگذاریم از من توی سنی با پدرم بوده 18 سالی با پسرم، با پدرم یه دعوای شدید کردم و از اون به بعد هیچ وقت هیچ موقعیت فیزیکی تو خانواده ما پیش نیومد، هیچ وقت، و اصلا همه چیز عوض شد. من اصلا هیچ کس نمیدونه چرا، ولی خب همه چیز عوض شد و همه چیز خیلی خیلی بهتر شد. بگذاریم از این قضیه، یعنی حالا نگذاریم این توی بک‌گراند قضیه باشه. بعد من ایشون دیدم، ایشون هم همچین شرطی داشتن، منتها خیلی شدیدتر و بیدلیلتر، حالا که اون چیزا که ایشون به من گفتن. و خب وقتی که نومدن هم نیمه دیگه ایش وقت برنگشتن ایران و همینجا موندن و 13 سال هیچ رابطی با پدر نداشتن. الان اون چیزی که تو ذهن من این شک به وجود میاره برای نهایی کردن قضیه این هستش که این گذشته بچگی من و این تفاوتی که با ایشون داشتم، این تفاوتی که بین من پدرم و مادرم و دوتا خواهرام و این تفاوتی که بین ایشون پدرش و مادرش و خواهر و برادرش بوده، آیا این چیزی رو میتونی تو آینده به وجود بیاره؟ این تنها چیزی که من داشتم.
آخه مثلا این است که شما از طریق اون چیزایی که براتون اتفاق افتاده چی شدید؟ اگر شما بگونید که خودتون توصیف میکنید با وجودی که برخوردی بوده یا برخوردهای بوده اثری روتون نگذاشته تا اونجا که به گفته خودتون هنوز عاشق پدرتون هستی، خب اون که اگر فرض رو بر این بگیریم، شما که اثر بدی از اون ماجرا ندارید. اثر بد
من ندارم.
نصب کنید. خب ایشون هم نداره.
چرا ایشون داره؟ ایشون
خب به من بگید ایشون نصب. ایشون الان چه عیب و ایرادی داره به خاطر اون حوادث؟
نه عیب و ایراد اینجوری نیست، من اینو اینجوری دیگه میبینم. عیب و ایراد اینجوری که ما بعد 13 سال رفتیم ایران، ایشون هیچ تمایلی نداشت پدرشون بده.
حالا خب پدر مادری هستن جدا میشن، بچه ها نمیخوان ببینن، پدر مادری هستن که بد عمل میکنن، بچه ها میرن دنبال کارشون. مهم اینه که باز عرض میکنم ای بس کنار پدرمون ده برابر حال و اخلاقش بدترم بود. عزیز شما باز به نتیجه کار داشته باشید. من به شما برگردم میگم من تصادف کردم، ولی سالم اومدم بیرون. یکی یک دهم منم سرعت نشه زده خودشو کشته. به اون نگاه کنید، شما چی کار دارید به اینکه با پدرش چه بوده؟ میگی تشخیص نمیتونم بدم، یه مسئله است. ولی اگر شما میتونید، ایشون پدری داشته که به قول شما 13 سال روش تماس نشته، ای بس. و اگر میداش حالش بدتر بود. خب حالا کدومش بهتره؟ این که آدم با پدرش رابطه داشته باشه حالش بد باشه یا نداشته باشه حالش خوب باشه؟ پس من اونو بذارید کنار. به من میگید اون یه ای با ایراد اینش، یه ای با ایراد شما. میگید رو من اثر نذاشته، ما هنوز من چنین و چنانم. قبول، البته من با تو موافق نیستم، ولی قبول. ولی حالا بریم سراغ ایشون. مسئله ایشون این است که با پدرش هیچ رابطه ای نداره یا علاقه ای نداره. بسیار خوب، حالا ببینیم دختری که با پدرش رابطه خوبی نداشته چه آسیبی خورده. این نخورده که ما مسئله ای نداریم، اون نداره که نداره.
حالا من اونجوری که باز اینو نگاه میکنم، اینجوری هستش که ایشون آیا این محبتی که از طریق خانواده میتونه بگیره رو به اندازه کافی گرفته که بخواد به نسل بعدی انتقال بده یا نه؟
آخه عزیز باز ببینید، شما باز رفتی سراغ همون استدلالتون. این نگاهی که میکنی نگاه درست نیست عزیز. هی باز شما میرید سراغ علت. من با علت چی کار دارم؟ نگاه کنید به معلول و نتیجه. الان شما من بگید این آدم ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داره یا نه؟ اگه اینو داره داره، اگه نداره نداره. بعد از این که دیدیم نداره، میتونیم بریم بگیم چرا نداره؟ برای که با پدرش چنین بوده. ولی اگر داره، معلومه نبود پدرش تأثیری تو زندگیشون نگذاشته. ببینید تو این مثال تصادف من عزیز، شما حکم نکنید. شما یه تصادف بینید، اتومبیلی با سرعت 50 مایل زده به یه ماشین دیگه، اتومبیلی با سرعت 25 مایل. ولی اونایی که تو 25 مایلی بودن به دلایل بسیار کشته شدن، این 50 مایلی ها سالم اومدن بیرون. حالا که من شما نمیتونیم بگیم پس اینایی که سالم اومدن بیرون شاید از اونایی که کشته شدن مرده تر باشن. اونجوری به موضوع نگاه نکنید. روزی که شما یه دختری یا یه پسری رو میشناسید، مهم این است که او همکنون چه هست. برای اینکه آدما میتونن در اثر فشار از خودشون بهترین رو یا بدترین رو بیرون بیارن. بیشتر بدترینه، ولی هنوز کمی هم بهترینه. شما بیاد یه پدری باشید، فرزندتون رو کتک بزنید، از 10 تا بچه 9 تاش آسیب میبینه، ولی یکیش هم حداقل در یه زمینه‌ای رشد میکنه، ولی 9 تا از بین میرن. شما پدری باشید که بچه‌هاتون نزنید، از 10 تا 8 تاشون به جایی میرسن، ولی همچنان 2 تاشون هم میتونن خراب باشن و خراب بشن. برای که اون عامل تنها عامل تعیین کننده نیست. بنابراین ما در این گونه موارد نمیریم سراغ علت، و علت فقط به ما هشدار میده برو چک کن. یعنی روزی که من دیدم یک کسی رابطه سردی در محیط خانوادش بوده، حالا نگاه میکنم ببینم آیا اون سردی محیط خانواده به این آدم هم سرایت کرده، آیا او هم آدم سردی است، آیا توانایی عشق ورزی و عشق پذیری رو داره، آیا اهل محبت و دوستی به معنی درستش، ای هست هست، ای نیست نیست. به همین جهت است که شما به دنبال اون ماجرا نید. اون خبر که ایشون با پدرش رابطه نداره یک پرچم قرمز است که بلند شده و به شما میگه برو تحقیق کن. تحقیقم روی پدر نیست، تحقیقم روی خود دختر خانومه، که اگر ایشون به خاطر آنچه که در زندگیش اتفاق افتاده آسیب دیده، شما الان با یه دختر آسیب دیده رو برید که نگرانی شما به خاطر بعضی از چیزها درسته. اگر آسیب ندیدی، خب ندیده. به همینجاست که بسیاری از گلها هستن که وسط لجنزار میروین و بسیاری از خارها هستن که در وسط یه گلستان میروین. به همین دلیل است که باید به موضوع از این دید نگاه کرد. این که شما میگید من از اون دید نگاه میکنم، من میفهم شما از اون دید، ولی اون دید درستی نیست. اون این است که شما از قبل تصمیم بگیرید هر کی با سرعت 25 مایل تصادف کرد هیچ شورش نشده، 50 مایلی ها مردن، ببرید اینا رو خاکشون کنید، بعد میگن آقا اینا زنده ان، خاک کنید، اینا باید مرده باشن. ما شما با علت که کار نمی‌کنیم عزیز، علت به من شما خبر میده. اگه یه روزی هم به یه نتیجه رسیدیم میخوایم ببینیم چرا اینجوری شده، میتونیم راه بیافتیم و بریم. بنابراین شما قرار هست یه ذره واقع بینانه به ایشون و خودتون و رابطتون نگاه کنید، اونه که عامل تعیین کننده است. و اگر موضوعی هست به اون طبیق، اگر من فرد متوجه شدم پدر و مادری افسردگی دارن، نگاه میکنم ببینم پسر یا دختر افسردگی دارن یا ندارن. اگه ندارن خب ندارن، نگرفتن، برای که انتقال افسردگی از پدر و مادر مثلا 20%، حالا دوتایی باشن یه ذره بالاتر میره، خب نشده، این جزء اون کسانی نشده، درست مثل رنگ چشم پدر یا مادری فرض کنین آبی بوده، یکی از بچه‌ها رنگ چشم آبی دیگری نیست، تموم شده رفت. ما الان با دیگه نمیتونیم بگیم این کس رنگ چشمش آبی دیست، نه این رنگ چشمش آبی ما نمیبینیم، خب نیست. بنابراین شما موضوع رو از اون دید بهش نگاه کنید. ولی اگر میگید که شناخت کامل و کافی از ایشون ندارم، توانایی ارزیابی حالاتشون ندارم، نمیدونم واقعا این چیزی که من همکنون میشناسم یا ایشون خودشون رو ارائه میکنند و نشون میدن واقعا همینن یا یه چیز دیگه هستن، اون سوال موجهی است، اون مال کسی است که من شناختی ندارم و ضمناً یه علائمی میبینم که به خاطر اون علائم فکر میکنم این آگاهی و شناخت من کافی نیست. من میتونم بفهم، یعنی شما میتونید بگید من نه از این که ایشون به خاطر پدرش چه میکنه، بلکه به خاطر آنچه که هست چه میکنه سوال دارم. و این اون چیزیست که برخی از اوقات اطلاعاتی رو که در خصوص ایشون هست، رابطه هست، کارهایی که میکنه، کارهایی که نمیکنه، حرفایی که میزنه، حرفایی که نمیزنه، وقتی یه ذره خودتون واقع بینانه ارزیابی کنید ببینید چی میرسید، یا اگر به یک کسی دیگه بدید میتونه براتون
مثلا همین قضیه شما فرمودید، یکی دیگه از بیرون نگاه بکنه مثل جریان، من الان رابطه عاطفی که بین مادر و دختر یا مادر و برادر یا مادر و یعنی دختر و دایی ها هست نگاه میکنم، یه حس غیر حقیقی بودن یا مصنوعی بودن به هم دست میاد. من اصلا کسی نیستم که بخوام جاج کنم این قضیه رو.
نه سب کنید شما باید جاج کنید عزیز من اگر خواستم یه کاربن استخدام کنم، معلومه جاج میکنم به دردم میخوره یا نمیخوره. قصه جاج کردن
از اون جهت میگم که شبیه اون احساس
نه. آخه شما
یا سیپیکالی که من دیدم نیست.
ببینید عزیز من، اذیت نشید چون نمیتونم پنهان کنم، من نظام استدلالی شما رو برای این نوع موارد درست و مناسب نمیبینم. شما روزی که چرا آدم ها میرن 6 ماه 9 ماه 1 سال 2 سال با یکی بیرون، برای که میخوان قضاوت کنن ببینن به درد میخوره یا نه، به هم میخونن یا نه. ماجرا این که میگن قضاوت نکنید یعنی درباره خوبی و مردم به صور عمومی شما کاری نداشته باشید. ولی من اگر خواستم کاربن استخدام کنم که نمیتونم بگم هر کی اومد نفر اول استخدام کنم، چون من نمیخوام قضاوت کنم. یعنی چی؟ شما میخواید با کسی ازدواج کنید، نه تنها من عرضم این است که تحقیق کنید، حتی میگم وسواس به خرج بدید. شما الان به من میفرمایید که من رابطه میان اونها رو مسئولی میبینم، خب این علامت بدیه. این حرفتون درست. آیا ایشون رو یه آدمی میبینید که ماجرای محبت و دوستیش یه رابطه سطحی بازیه یا صمیمی و صادقه؟ خب این موضوع مهمیه. به من میگید با توجه به اون شرایطی که در خانواده بوده یا رابطه ایشون با پدر، منو میبره به سمت و سویی که این واقعا ایشون محبتش و دوستیش عمقی نداره. خب میگم یه مقدار حرفتون میتونه درست باشه، برای که به هر حال یه تصادفی شده، خب این آدم میتونه الان حالش خوب باشه ولی بعدن خونریزی مغزی داشته باشه، حالی که حالش به هم خورد نمیتونه به تصادف 5 ساعت قبل مرتبط باشه. این حرفا درسته، به همین جاست که شما برید سراغ در حقیقت شناخت ایشون و این کار رو اگر خودتون اون ابزار لازمو ندارید، یک بیاموزید، دو جایی هست که آدم میتونه بره. چرا میگن یه مقدار در حقیقت مشاوره قبل از ازدواج، آدم میره میگه منم این اینه، من اینجوریم، درباره موارد مهم میشه چک کرد، حتی یه مقدار تستایی هست که برای کامپتیبلیتی بودن دوتا آدمی که آیا واقعا این دوتا آدم به هم میخورن یا نمیخورن، مثل هر چیز دیگری که شما میخواید ببینید این غذا با اون غذا میاد یا این لباس با تن این آدم میاد یا نه. اینجا ماجرای یک مقایسه خیلی ساده هست برای رسیدن به یه نتیجه و به همین دلیل است که بیشتر بدونید مدت نسبتاً مناسبی هم با هم بودید، وقت این است که تصمیم رو یک طرفه کنید، ولی نه به دلیل علت، بلکه به دلیل معلوم، نه به خاطر آنچه که شده، به خاطر آنچه که هست. و تو این زمینه گفتم اگر با کسی صحبت کنید، حتی اگر ایشون رو نخواهید برید، شما میتونید برید با کسی حرف بزنید. شما اگر پروی یک کسی میرفتید که 2 ساعت درباره ایشون و روابط و حالاتشون و اتفاقات صحبت میکردید، میشد یه نتیجه هم گرفت، حالا مبهم، ولی به هر حال به حد اقلایی میشه گفت. بعدم میشه گفت که این موضوع رو برید بیشتر و بیشتر چک کنید. درست پس که پلو دکتر میگه، دکتر میگه من سر اون موضوع شک دارم، برو یه آزمایش خون یا یه امارایی هم بده. خب چرا؟ برای که اونها یه علائمی نشون میده که باید براش کاری کرد. موضوع رو جدی بگیرید و تکلیف خودتون روشن کنید. من متاسفانه به آخر وقت وقتم رسیدم. به هر حال امیدوارم خواهش کنم و مطمئن باشید که اگر این مقدار به درستی دنبالش برید، راه رو پیدا میکنید. مرسی. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، 213-623-6547 adlilawgroup.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه.